به نام خدا. سلام، شما شنونده 80مین برنامه از پادکست عصر پرداخت، ویژه برنامه اقتصاد مدرن هستید. عصر پرداخت یک رادیوی اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 20:30 مورد بررسی قرار میده. من ساغر مشهدی زاده هستم و افتخار دارم در دومین آدینه آذر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده، مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت، در خدمت شما باشیم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت شاپرک. عنوان گفتگوی این هفته: صریح و شفاف با مدیر عامل شرکت شاپرک. اردیبهشت امسال آخرین گفتگویی بود که ما با مدیرعامل شرکت شاپرک داشتیم و امروز پس از حدود 7 ماه برای سومین بار میزبان رگولاتور صنعت پرداخت کشور هستیم. در ماه‌های گذشته موضوعاتی همچون نماد اجباری، اجباری شدن پرونده مالیاتی برای پذیرندگان، راه اندازی عملیاتی هاب مالی فناوران، برخورد دوباره با درگاه‌های قمار موضوعات مهم این صنعت بوده. اما در 1 ماه اخیر هم در بازدیدهای متداولی که شاپرک به صورت میدانی از شرکت‌های PSP داره، نتایجی به دست اومده که قطعاً برای شنوندگان شنیدنش خالی از لطف نخواهد بود. ما در برنامه امروز با حضور کاظم دهقان، مدیر عامل شرکت شاپرک، تلاش خواهیم کرد موضوعاتی همچون تعارض منافع سامانه پل با هاب مالی فناوران، پرداخت کارمزد متناسب با عملکرد شرکت‌ها، لزوم شناسایی و برخورد با موضوع هدایت تراکنش و رجیستری دستگاه‌های کارتخوان، عملکرد شرکت شاپرک در چند ماه گذشته و بسیاری از مسائل دیگر رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. پیش از آغاز این گفتگو از مدیران شرکت شاپرک بابت حمایت و حضورشون در این برنامه تشکر ویژه می کنم. امیدواریم که شاپرک همونطور که در چشمانداز خودش تعریف کرده بتونه در جایگاه پیشران رشد و ارتقای زیست بومهای مبتنی بر پرداخت و خدمات مالی، همردیف با الگوهای موفق جهانی، کانون اعتماد بازیگران و کاربران و نقطه اتکای فناوران مالی باشه. من خدمت میهمان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم گفتگو رو آغاز کنن. جناب افتاده، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز که یک جمعه دیگه وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن و ما رو دنبال میکنن. ممنون که کنار من هستید، آرزوی سلامتی دارم برای همتون. ممنون از آقای مهندس دهقان که لطف کردن وقت دادن به ما در خصوص مباحثی در حوزه صنعت پرداخت. امشب خدمت ایشون باشیم. من خواهش میکنم آقای دهقانم یه احوالپرسی با شنوندگان داشته باشن که وارد برنامه بشیم. جناب مهندس دهقان، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت و شب بخیر دارم خدمت همه عزیزان، دوستان، همکاران، مخصوصا همکاران شبکه پرداخت، و عرض سلامتی و توفیق دارم برای همه عزیزان.
متشکرم، مرسی آقای مهندس. عرض و خدمتون، ما بدون دیگه وقفه وارد پرسش ها بشیم که دیگه زیادن وقت شما و شنونده ها رو نگیرم. آقای دهقان، سال گذشته اگر اشتباه نکنم دی ماه بود که خبری آمد که تمامی پذیرنده های حاضر در مجموعه صنعت پرداخت و شاپرک باید کد مالیاتی دریافت کنن. من خواهشم اینه که یه آمار ارائه کنید که از اون زمان تا الان چه تعداد پذیرنده جدید تونستن وارد شبکه پرداخت بشن که کد مالیاتی گرفتن. من یه خبری هم شنیدم آقای مهندس، قرار بود همزمان با اینکه الزام میشه برای پذیرنده‌های جدید که حتما با کد پذیرندگی جدید با کد مالیاتی تعریف بشن، پذیرنده‌های قدیمی هم آروم آروم پرونده‌های مالیاتیشون اونها هم وارد شبکه بشه و اونها هم کد مالیاتی بگیرن. اونجا شنیدم خیلی اتفاق خاص نیفتاده، تعداد زیادی کد مالیاتیشون رو نگرفتند هنوز. تایید می‌فرمایید؟ و اگر تایید می‌فرمایید مشکل از کجاست؟ خدمت شما هستیم.
خودتون میدونید دوستان که بحث مالیاتی بحث بسیار مهم و جامعی هستش و طبیعتاً با توجه به گستردگی و تنوع کسب و کارها و تعارض منافعی که کسب درآمد با پرداخت مالیات داره، یکی از چالش‌های بزرگ حاکمیت در سالیان گذشته دریافت مالیات ستانی از کسب و کارها بود. طبیعتاً با ابلاغ ماده 11 قانون مالیاتی پایانه‌های فروشگاهی در سال 99 قرار بود که تا دیما و بعدش تا اردیبهشت 1400 بحث مالیات ثبت پرونده مالیاتی و طبیعتاً مالیاتی شدن پذیرندگان شبکه پرداخت به عنوان قانون در واقع اجرایی بشه. از اواسط سال 1399 موضوعات خیلی جدی و مهمی رو با همکاران در واقع سازمان مالیاتی و همون افرادی که توی کارگروه سامان معدیان هستند و ارگان‌های حاکمیتی که اونجا هستند انجام شد و در نهایت با تسهیلاتی که تو حوزه ثبت نام خودکار، ایجاد کد یا پرونده مالیاتی با یک شماره یکتا برای پذیرندگان و در نهایت سرویس های بین شبکه پرداخت و سازمان مالیاتی از دی ماه سال گذشته هر پایانه ای که در واقع ثبت شده به صورت خودکار کد مالیاتی گرفته یا قبلا خودش گرفته، این ور فقط استلام و ثبت شده و طبیعتا ابزارهای پذیرش متعلق به اون پذیرنده یا اون پرونده مالیاتی هم بهش ملحق شده. آمار حدودا 2 میلیون در واقع ابزار پذیرش از اون موقع تا الان در واقع اضافه شدن به شبکه مالیاتی و طبیعتا یک مقدار زیادی هم خارج شدن. طبیعتا ما نمیتونیم در واقع مقدار مطلق این رو به عنوان مالیاتی شده ها نگاه کنیم، به تعداد کل قبلی ها اضافه کنیم، ولی حدودا 2 میلیون اضافه شده و از اون تاریخ در واقع ابزارهای پذیرش و معدیان مالی و پذیرندگان ما با دریافت کد مالیاتی تعهدات مالیاتی خودشون رو انجام میدن و ثبت نام مالیاتی میشن. از چندین ماه قبل مخصوصا با پیگیری های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی در اجرای دقیق قانون، بحث پالایش داده های شاپرک و حذف مواردی که ممکنه غیر متعارف باشند یا با قوانین ناسازگار نباشه در دستور کار قرار گرفت و سال پیش تا در واقع اواسط تیر ماه گذشته حدوداً 2.5 میلیون پایانه که یا غیر فعال بودند یا به نوعی غیر فعال بودند و در واقع امکان داشت که نخواستند باشند که پرونده مالیاتی براشون تشکیل بشه، یا پذیرندگانی که زیر 18 سال بودند یا کسایی که در طول این سالها متوفا شدند و کسایی که هویت کارت شناسه ملیشون مخصوصا شرکت ها بعضی از افرادشون یا دچار فوت شدند، هیئت امنا یا هیئت مدیره ای داشتند، اینها توسط با هماهنگی کامل با سازمان امور مالیاتی و سایر ارکان حذف شدند. از اون تاریخ هم با تفاهمی که با سازمان های زیر ابت شده به نسبت عمل کرد، ما در حال استعلام از پذیرندگان در جهت این که آیا این پایانهایی که دارند یا به نامشون ثبت شده متعلق به اونها هست و اگر هست یا نیست ادامه تخصیص کد مالیاتی و پذیر و مالیاتی شدن رو نمیپسندند، به ما اعلام کنند که ترمینالشون رو غیر فعال کنیم، که در این مسیرم چند صد هزار ترمینال تنگ تکلیف شدن یا ثبت مالیاتی شدن و طبیعتاً چند درصدی هم در واقع یا گفتن این ترمینال مال ما نیست یا الان دیگه تمایلی به ادامه فعالیت با این ابزارهای پذیرش نداریم، که اونها رو ما داریم تا یک پروسه‌ای که در واقع احتمالاً همه دوستان میدونند پیامکی از طرف شاپرک به معدیان یا پذیرندگان زده میشه و بعدش پالایش میشه و یا ثبت نام میکنیم یا ترمینالاشون رو حذف
میکنیم. من شنیدم یه تعداد از پذیرنده هم مهندس ابزاره پذیرششون هم حالا مثل کار عملا کارتخونا فروشگاه پس دادن به عملا پی اس بی ها. اینا وقتی که این کار رو میکنن چجوری دارن کار پرداختشون رو انجام میدن؟ خود اینم موضوع جذابی. آمار دارید از این دوستانی که به خاطر حالا مشخصا مالیات ابزارهای پذیرششون رو پس بدن به پی اس بی ها یا نه تو این فضا آمار ندارید؟
آمار دقیقی ما نداریم، ولی میتونم خدمتتون بگم طبیعتا این دوستانی که ابزارهای پذیرششون رو پس میدهند یا تمایل ندارن با اون در واقع پذیرندگی داشته باشن، عمدتا کسایی هستن که چند تا درگاه پرداخت یا چند تا کارتخوان دارند و با نگرانیایی که براشون درست میشه برخی از اینها رو عودت میدند به پی اس بی ها.
درسته. خب یعنی عملا یکی که 4 تا کارتخوان روی گیشش داره از 4 تا 3 تاشو میده یکی رو نگه میداره، خب فرقی که در پروسش نمیکنه، عملا به خاطر عدم آگاهی این اتفاق میفته، درست میگم؟
عمدتا همینه. خب طبیعتا دوستانی هم هستن که کار تجاری نمی کنن با این کارتخوان ها یا ابزارهای پذیرششون و اونها هم تمایل میدن که تمایل دارن که پرونده مالیاتی براشون تشکیل نشه. برخی از دوستان اینطوری هستن، مثل کسایی که از ابزارهای کارتخوان برای شارژ در واقع آپارتمان استفاده میکنن یا بعضی از در واقع کسایی که کارهای در واقع عامل منفعه انجام میدن بعضا با نگرانی هایی که دارن خودشون رو غیر تجاری اعلام میکنن یا تمایل دارن که ابزار پذیرششون غیر فعال بشه.
بسیار عالی، دست شما هم درد نکنه. خب بریم سر موضوع بعدی. آقای مهندس، یه نکته دیگه وجود داره که حالا توی یکی دو هفته اخیر هم خیلی جدی شد. فکر میکنم 10 روز از زمان اجباری شدن نماد برای پرداختیارا تا به امروز میگذره. من یه آماری از پرداختیارا گرفتم، تا قبل از اجرایی شدن عملا این نماد اجباری چه تعداد درگاه به پذیرنده های خودشون میدادن؟ صحبت از این میکردن که ما روزی 2000 تا درگاه به پذیرنده هامون میدیم و عملا در 10 روز گذشته باید 20000 تا درگاه به پذیرنده هاشون میدادن. الان که آمار میگیرم میگم خب از زمان اجرایی شدن نماد چه تعداد ترمینال یا درگاه تونستید تعریف کنید؟ میگن آماره حالا درگاه هم میستازه، ترمیناله. تو 10 روز گذشته تنها 100 ترمینال تعریف شده. این آمار رو تایید میکنید که چرا یه فاصله اینقدر زیاد افتاده؟ یعنی عملا 19900 تا درگاه تو 10 روز گذشته طبق آمار پرداختیار، آمار کلشون، آمار یه پرداختیار نیست، اولا نتونستن درگاه بگیرن، این مشکل کجاست؟ تایید میکنه اصل این آمار رو یا خیر؟
ببینید ما دنبال میکنیم آمار رو و من میتونم متوسط شهریور امسال آماری که ما داریم حدودا 806 تا ترمینال رو ما به در روز به ثبت کردیم و فعال شده. تو مهر ماه این عدد به 833 رسیده، تو آبان ماه 856 و توی روز اول آذر ماه حدود 890 تا بوده که طبیعتا از روز سوم به بعد ما یه دچار افت بسیار شدیدی توی این ثبت موفق ابزارهای پذیرش آی پی جی توسط پرداختیاران شدیم به واسطه همون اجباری شدن این نماد و مثلا روز چهارم شده 70 تا و طبیعتا الان حدوداً مثلا ششم بوده 154 تا و هفتم به 211 تا، روزهای دیگه هم تقریبا حدود 200 تا رو ما تو این روزهای اخیر ما داشتیم که نسبت به 800 تا در واقع متوسط 850 تا متوسط آبان ما افت زیادی رو تجربه میکنه. این دلیل عمدش برمیگرده به عدم انطباقی که در حوزه های مختلف بابت در واقع یا نداشتن سایت هستش یا اینکه در واقع سایتی که معرفی میکنن تعلیق و منقضی شده یا عدم تطابق کد ملی با در واقع کد ملی دارنده این نماد با کد ملی دارنده سایت هستش که این در واقع عدم توفیق در اخذ این نماد و طبیعتاً ابزار پذیرش از این بابت هستش.
درست. پس عملا این آمار ارائه شده به ما از سمت بچه های پرداختیار آمار دقیقی نبوده، ولی با این حال کاهشش رو تایید میکنید. انشالله که حالا
بله،
مسیرم رو
کاهش
کنید.
شدیدی رو.
آره انشالله که این مسیرم راحت تر بشه. بالاخره این هم کسب و کارهای کوچیک و خانگی نیازمند این هستن که ازشون حمایت بشه. من دوستان پشت دست پرسیدن، دوستان که آقای جهاندار پرسیدن برنامه زنده است یا نه. بله برنامه زنده است، ثبت شده نیست آقای جهاندار عزیز. حالا اگر نکته ای دارید داخل گروه میتونید بنویسید، خدمت شما خواهیم بود. خب آقای مهندسی، یکی دیگه از موضوعات مهمی که ما تو صنعت پرداخت داریم وضعیت درآمدی فعلی شرکت‌های پرداخته. البته تو این چند وقت گذشته در مورد مدل کارمزدی فکر می‌کنم خیلی صحبت کردیم، برنامه‌های زیادی رو در مورد کارمزد صحبت کردیم دیگه. همه فکر می‌کنم می‌دونن که اصل مدل کارمزد ما دوچار مشکله و فکر میکنم با وضعیت فعلی با همین مدل کارمزدی اشتباه و مشکل دار با توجه به تورمی که الان داره میخوره به حوزه صنعت پرداخت، حالا توی فناوری عملا خرید تجهیزات که مورد نیازشون هست، من فکر میکنم تو 2-3 سال آینده عملا این شرکت رو تبدیل به یه شرکت زیانده بشن. اینجا چه برنامه ای دارید؟ حالا البته که ما در موردش خود تعرفه شتاب و شاپرک هم قبلا صحبت کردیم، قیمت تموم شدهش هم هنوز که هنوز دوستان اعلام نکردن، ولی حالا با یه عزیزی صحبت میکردیم میگفتن حتی با همین مدل تعرفه فعلی شتاب و شاپرک هم در آینده نزدیک دوچار زیان خواهد شد، اونجا هم باید یه تغییراتی انجام بشه. فکر میکنم حالا انشالله رگولاتور بانکی که ذی‌نفع توی ماجرا حداقل به خاطر خودش هم که شده یه فکری جدی برای مدل کارمزدی بکنه. این مباحث رو تایید میکنید آقای دهخان که الان وضعیت خوبی ندارن هیچ کدوم از شرکت های پی اس بی توی حوزه درآمدیشون؟
ببینید، ما قاعدتا کنترل میکنیم حساب های مالی شرکت های پرداخت رو و خب اونایی که تو بورس هم که راحت‌تر همه در اختیارشون هست، بقیه رو ما کنترل میکنیم. اینکه این در واقع شیب رشد درآمدهاشون متناسب با رشد تراکنش ها هست و این شیب در سالیان گذشته افت شدیدی رو داشته. مثلا در سالهای ابتدایی شاپرک رشد تراکنش ها بوده 45% سالیانه بوده و خب طبیعتاً الان به حدود 21% رسیده و این روند قاعدتاً ادامه پیدا میکنه. کرونا یه تغییراتی تو این فضا درست کرد و یه ذره جلو انداخت این در واقع این سرعت کاهش رشد رو، چون خیلی از کسب و کارهایی که در طول این دوره 2 ساله کرونا فیزیکی بودند یا در واقع عمدتاً توفیقی رو نداشتند به واسطه الکترونیکی شدن تونستند رشدی رو درست کنند. و ولی خب طبیعتاً این مسیر کاهش رشد واقعی زنگ خطر رو حس می‌کنیم و فکر می‌کنیم که هم شرکت‌های پرداخت باید در واقع مدل‌های کسب و کار متنوعی رو برای جذب مشتریان جدید و ایجاد بازارهای جدید داشته باشند، البته با رعایت ضوابط رگولاتوری و حتما بحث نظام کارمزدی. خیلی وقت هستش که باید با روش‌های دیگه‌ای جایگزین بشه که هم بانک‌ها آسیب کمتری ببینند، هم شرکت‌های در واقع پی اس پی در واقع بتونند درآمدهای بهتری داشته باشند. کار خیلی زیادی باید انجام بشه. متاسفانه تمرکز تغییر مدل کارمزدی یا تغییر در خود کارمزد در سالیان گذشته به نتیجه نرسیده و پیشنهادات متعددی رو در واقع ما به بانک مرکزی دادیم. میدونم که دوستان دارن روش کار میکنن، امید داریم که انشالله در آینده ای نه چندان دور این موضوع به یک جامعیت و حل و فصلی برسه. ولی همونطور که شما میدونید ما در واقع پیشنهاد دهنده هستیم و تصمیم گیر در این حوزه بانک مرکزی و حوزه حاکمیتی مربوطه هستند.
درسته. دهخان ببینید، عمده هزینه شرکت های پی اس پی فکر میکنم توی موضوع پشتیبانی و خرید دستگاه های پوزشون هست و عملان حالا خود این کاغذ های رسیده دستگاه پست هم یه ماجرای دیگریه که اونم یه هزینه تحمیل میکنه به این شرکت ها. ما تو استفاده از فناوری های شبیه به QR کد قرار بود یه اتفاقاتی در کشور بیفته، حداقل در حوزه توسعه و جایگزین کردن دستگاه کارتخوان شرکت های پی اس پی به خاطر خودشون هم که شده و کاهش هزینه هاشون به این سمت برن. ولی متاسفانه نمیدونم که به نظر میرسه بعضی از پی اس پی ها نگران به کاهش درآمدشون بودن تو این حوزه. بالاخره اگر قرار باشه کیو آر کد در کشور توسعه پیدا بکنه، خریدای از طریق کیو آر کد، اون کسی برنده بازی خواهد بود که تعداد دانلود اپلیکیشن بیشتری خواهد داشت و یه تعداد از پی اس پی ها چون تو این حوزه عقب بودن عملاً زدن زیر این میز و کل بازی رو خراب کردن. این بخش رو شما چرا در رگولاتوری پیگیری نمی کنید؟ بالاخره این هزینه دلاری که بانک ها دارن پرداخت میکنن توی این حوزه، حالا بانک ها که پی اس بی ها که عملا سهامدارشون هم بانک ها عمدتن، اینجا تعیین تکلیف چرا نشده؟ یه دو سالی گذشت از ماجرای کیو آر کد. یادم اوایل کرونا بانک مرکزی خیلی جدی بود تو ماجرای راه اندازی کیو آر کد که این تا جایی که میشه به خاطر کرونا هم که شده این فناوری به کار گرفته بشه. اینجا رو توضیح کاملتری دارید به ما بدید؟
ببینید مدل کیو آر کدی که در واقع طراحی شده بود و شمولیت بهتری رو میداد که هر کسی بتونه کیو آر کد هر در واقع پی اس پی رو اسکن کنه و سرویسی رو بگیره، طبیعتاً با ملاحظات بعضن مهمی که بعضی برخی از شرکت های پی اس پی داشتند و ملاحظاتی بود که بالاخره ممکن بود تعادل بازار رو و به هم بریزه و در واقع موجبات بعضن سوء استفاده رو برای برخی از شرکت ها فراهم کنه، به جمعی جهات خودشون قبول نکردن و طبیعتاً این کار عملیاتی نشد و اون کیاره که الان هستش یه مدل ساده شده است که الان هم میبینیم خیلی جاها وجود داره، ولی خب طبیعتاً بردی رو برای مردم نداره، خودشون هم خیلی استقبالی از اون ندارن حتی همین مدل رو در واقع توسعه بدن و زیر بار ببرن، تبلیغ کنن، هزینه‌هایی رو بابتش داشته باشن، مردم رو تشویق کنن به این کار و و از یه طرف هم بالاخره گزینه کارت و پوز گزینه خیلی ساده هست و مردم بالاخره برای اینکه یک اسکنی رو کار انجام بدن و یه پرداختی انجام بدن توی فضا ترجیح میدن از همون مدل در واقع کارتشون استفاده کنن روی کارت خام و این کار انجام بشه. طبیعتا ما خیلی توی بحث QR نمیتونیم فشار رو بیاریم یا مدلی از اقبال رو برای شرکت ها درست کنیم، تعاملات بازرگانی و رقابتی خودشون توی حوزه باید به این جنبند برسه که بتونن این سرویس رو پوشش بدن و توسعه بدن.
حتی من فکر میکنم تا زمانی که این بحث همپذیرندگی QR کد ها اجرایی نشه قاعدتا خب خیلی استقبال زیادی از سمت مردم هم نمیشه، چون قرار باشه برای هر دستگاه پوز یه اپلیکیشن مجزایی رو طرف باز کنه که بتونه پرداختش انجام بده، ایراد کار از این سمته. حالا احتمالاً پی اس پی هاتون موضوع چون تبلیغ نکردن به خاطر همین مسئله است که بالاخره مثلا اگر از آب بخوایم اسم ببریم که بیشترین تعداد دانلود رو داره تو حوزه اپلیکیشن، میشه گفت تو حوزه کارتخانه فروشگاهی سهم کمی رو داره به نسبت رده اول و دوم و سوم بازار، فکر کنم حوزه رده چهارم پنجم آب داشته باشه و دلیل اینکه این راه نیافتادی همپذیرندگیش. ولی به نظر میسید اخوان حتما تو این فضا یه فکری جدی بکنید، بالاخره این پول کشوره که داره به خاطر حالا خرید و دستگاه پوز و پشتیبانی و هزار تا مشکل دیگه از کشور خارج میشه که متاسفانه اینجا هم خیلی وضعیت خیلی خوبی نداریم. آیده خان یه سال دیگه هم بپرسم تو همین حوزه هزینه ها، بحث رسیدای دستگاه کارتخوان هست. آقا الان من خودم واقعا نمیدونم این مفهوم این که حتما باید رسید به مشتری داده بشه که عملا برای همون بلا استفاده است، تایی جیب هممون، تایی کیف هممون این رسیدا مچاله میشه و در طرفتر این بعد از خرید همه میندازن سطل آشغال. این واقعا هیچ راه حلی نداره رئیس این ماجرا رو حذفش کنیم. پیامک که از سمت بانک میره برای مشتری، من فکر نمی کنم سمت مردم خیلی درخواستی برای رسید فیزیکی وجود داشته باشه. به قاعده میشه راه حلی پیدا کردی، هزینه را از رو دوش شرکت های پی اس بی برداشت. البته که در خرید عملا این کاغذهای حرارتی هم من میدونم مافیایی وجود داره که اون مافیا سود خوبی هم داره تو این موضوع داره میبره، ولی خب بالاخره هزینه 20% رو اگر اشتباه نگم رو هر تراکنش رو گردن پی اس بی میذاره. اینجا واقعا برنامه نیست در شاپرک این کارو بتونید انجام بدید؟
ببینید تو چند سال گذشته بحث حذف رسید، یعنی حذف الزام به دادن رسید کاغذی به پذیرندگانی که مثلا توی مبلغ 50,000 تومان قبلا بود و ما چند وقت پیش هم به بانک مرکزی این عدد رو بالا بردیم تا 200,000 تومان، الان خاطرم نیست که تاییدیه رو داده بانک مرکزی یا نه، وجود داشته و شرکت ها میتونن زیر 50,000 تومان پذیرندگانشون به مشتری ها در صورتی کاغذ بدهند که طرف مطالبه کنه، یعنی در واقع بگه میخوای یا نمیخوای منوی داشته باشی. متاسفانه تقریبا هیچ کدوم از اینها به واسطه حالا برخی ملاحظاتی که تو بازار دارند اقبال و روی خوشی به این تسهیلات نشون ندادند و تقریبا خود ما هم تو جامعه میبینیم که برای کوچکترین مبالغ خرید شرکت ها دارند پذیرندگانشون کاغذ رو در واقع چاپ میکنن، در حالی که این اجازه رو دارن حداقل فعلا تا 50,000 تومان و انشالله تا چند وقت دیگه تا 200,000 تومان که مصوبه بانک مرکزی بیاد از کاغذ استفاده نکنن، مگر در دو شرایط: یکی این که خود فرد مطالبه کاغذ کنه، یا دوم این که حتما اگر در واقع ناموفق باشه و اصلاحی نیاز داشته باشه کاغذ رو موظفن بدهند. این دستورالعمل مصرح است و فکر میکنم چند وقتیه که از ابتدای سال 99 فکر میکنم یا شاید قبلترش ابلاغ شده دوستان میتونن استفاده کنند، ولی همچنان ترجیح میدن که کاغذ رو به این گرونی بخرن و خیلی وقتا هم حتی در واقع مشتریان مطالبه از این بابت ندارن. نکته بعدی که وجود داره، ما به همین نیاز و به دلایل متعدد دیگه‌ای که اپلیکیشنی رو در واقع در مسیر نهایی کردنش هستیم که نمونه اولیش هم در اومده از شاپرک و این اپلیکیشن رو در واقع تو فاز اول پذیرندگان و در فاز دوم دارندگان کارت میتونند نصب کنند، اینا اجباری نیست و به ازای بعد از یک تغییراتی که در فایل سازی و در واقع ساخت اون رسید به صورت الکترونیک هستش، اون رو رو گوشیشون داشته باشن و نیازی به اخذ کاغذ نداشته باشن. این اپلیکیشن میگم روز آخر تستاشو داره میگذرن، انشالله تا یک دو ماه دیگه فرآیند عملی شدنش انجام میشه. تا 15 تا فیچر داره که یکیش هم میتونه همین باشه.
بسیار عالی. البته امیدوارم که این شرکت‌های پرداخت محترم که همیشه گلایه میکنن از درآمدهای کاهش درآمدشون و وضعیت بد درآمدشون، خب بحث کاغذ رسید رو از سال 99 که آقای دهخان میگن حداقل تو 50,000 تومان هست، خب بسم الله اجرایی کنید. تهش امیدوارم که پشت پردش همون مافیایی که گفتم در حوزه فروش کاغذ اونا دخیل نباشن، که حداقل این تصمیمه که به راحتی هم میتونن دوستان انجام بدن و هزینه هاشون رو پایین بیارن اونا گرفتارشون نکرده باشن، ماجرای پشت پرده داشته باشه. و هر حال چون ما تولید هم نمی کنیم در داخل کشور این کاغذهای حرارتی رو و همش وارداتیه، متاسفانه تو این وضعیت بد اقتصادی آوردن یه هزینه این مدلی و تحمیل کردنش به دوش اقتصاد کشور فکر نمی‌کنم جایز باشه. حالا مدیران شرکت‌های پی اس پی شنونده برنامه ما هستن، یه فکر عاجلی بکنن از این فرصت کاهش هزینه‌ها استفاده کنن و اگر نکنن بالاخره فکر می‌کنم سهامداران اصلی باید توبیخ بکنن که چرا استفاده نمی‌کنید وقتی میشه و کاهش هزینه داشت. خب آقای دهخان یه نکته دیگه‌ای رو هم با هم صحبت می‌کردیم در خصوص مبنای پرداخت پرداخت کارمزد به شرکت‌های PSB گویا قرار تغییرات جدی اتفاق بیفته و عملاً مبنای پرداخت کارمزد بشه عملکرد PSB. اینو شفاف میکنید یعنی چی؟ بر اساس کدوم عملکرد با چه مدلی قرار فرمول پرداخت کارمزد عوض بشه؟ این رو هم بگید ممنون میشم خدمت شما هستید.
در خرداد ما همجوری که قبلا تو اردیبهشت هم گویش داده بودیم، موافقتنامه های ما با شرکت های پرداخت دقیقا بر اساس تناسب عملکرد و کارمزده که به هر ترتیب متناسب با عملکرد و اجرای الزامات رگولاتوری و انطباقی که تو این حوزه داره در ممیزی های میدانی، ممیزی های فصلی سرزده و همچنین ممیزی هایی که عمدتا داریم به سمتش میریم و داده محور هستند، عملکرد شرکت های پرداخت ممیزی میشن و متناسب با اون کارمزدشون پرداخت میشه. یه فرمول نسبتاً جامعی رو با همکاری شرکت های پرداخت در طی جلسات متعددی که با شرکت ها تو حوزه فنی و مدیران عامل داشتیم احسا کردیم، ابلاغ شده و طبیعتاً انشالله با ممیزی هایی که در همین روزها در انجام میشه ما بتونیم از چند ماه آینده پرداخت متناسب با عمل کرد رو داشته باشیم. به طور مثال اگر شرکتی تو حوزه ماندگاری سرویس های خودش دچار مشکلاتی میشه یا ضوابط رگولاتوری رعایت نمی کنه، تو ممیزی های سالیانه نمیتونه امتیازات بالایی رو بگیره، به نگرانی های رگولاتور نمیتونه پاسخ مناسبی بده، بحث امسازی زیر ساخت ها و سرویس هاشو به طور کامل انجام نمیده و تخلفاتی رو یا کنترل نمی کنه یا حادث میشه، متناسب با این نوع در واقع خطکش از کارمزدش در واقع کارمزدمون متناسب با این پرداخت میشه و خب طبیعتاً میتونه برای اون شرکت اگر رعایت نکنه این مواردی که گفتم تبعات اقتصادی بسیار سنگینی داشته باشه که خب طبیعتاً بعد از یکی دو ماه قاعدتاً صدای هیئت مدیره و مجامع این شرکت ها و سهامدارانشون در میاد. امید داریم که با این مدل که مدل در واقع به نظرمون مدل خیلی جامعی میرسه، شرکت ها رو ترغیب کنیم و هزینه تخلفات رو یا عدم دقت به ضوابط رگولاتوری اونقدر بالا ببریم که براشون حتی اقتصادی نباشد.
البته فکر کنم بخشی از این موضوعی که الان میفرمایید تو بحث تال کاهش درآمدشون به خاطر الان مشکلاتی که دارن، همین الان هم جرایمی اتفاق میفته های دهقان که منجر به کاهش درآمدشون میشه. حالا شما مدل رو دارید تکمیل تر میکنید با این روش، درست میگم؟
جرایم معمولا خیلی ناچیزن و در واقع فرموله نیستند یا شاید ابعادی از کار با جرایم پوشش داده نشند. طبیعتاً اون مدل در واقع بحث جریمه وجود نداره، بحث تناسب کارمزد در واقع با عملکرد هستش، یعنی هر شرکت PSB چقدر کارش در واقع ارزش داره و کارمزد هر فعالیت‌های دوستان به چه ترتیب و به چه میزان هستش که متناسب با اون پرداخت میشه.
بسیار عالی. آقای محمد صادقی عزیز معاون فناوری بانک اقتصاد نوین ما رو میشنوند، گفتن که رسید دیجیتال وقتی جانو میفته، دلیلش اینه که 12 تا اپلیکیشن باید داشته باشیم که بتونیم رسید دیجیتال بدیم، که حالا آقای دهقان گفتن که یه اپلیکیشنه که جامعه هم هست انشالله را بیفته رسید دیجیتال بدن، ولی من باز هم فکر میکنم همون پیامکی که بانک ها به مردم میدن موقع خریداشون، البته که حالا بعضی از بانک ها مثل بانک ملت زیر 30,000 تومان رسید نمیده مگر اینکه پولشو بری جداگونه پرداخت کنی تا پیامکشو بده، اونجا فکر میکنم همون هم کفایت میکنه. حداقل خودم به عنوان یه نمونه کسی که دارم استفاده میکنم خیلی نه به پیامکش اکتفا میکنم نه به اون رسیدی کاغذی که به دستم میرسه، با همون اینترنت بانکی که دارم کارم را میفته. خب رد بشیم بریم رو سوال بعدی. توی فکر کنم یکی دو هفته اخیر بود صحبت از این شد که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی آقای محرمیان گفتند که قرار هست به زودی سامانه پل از دیما اجرایی بشه و به واسطه راه اندازی این سامانه عملا جایگزین تراکنش‌های کارت به کارت بشه و آروم آروم کارت به کارت رو به خاطر مشکلات که وجود داره بانک مرکزی به سمت محدود کردنش بره. حالا این برداشتی بود که من از اون خبر داشتم. من خواهشم اینه که شما هم آقای دهخان عزیز با توجه به اینکه دارید هاب مالی فناوران رو توی شاپرک رو اندازی کردید و به نظرم الان هم بخشش عملیاتی شده که بتونید اون مشکلات سمت کارت به کارت رو مدیریت کنید، یه ذره این دوتا با هم وارد تناقض تعارض شده با صحبت که آقای محرمیان کردن. یعنی ما در آینده کارت به کارت رو حذف میکنه، محدود میکنه، یا نه یه ابزار جدید پرداخت به ابزارهای دیگه اضافه شد سمت مردم. این شما کاملش میکنید توضیحشو؟
ببینید، خب طبعاً این در واقع مدل ها و فسیلیتی های انتقال پول یا خرید در سمت بانک مرکزی طراحی میشن. اینها مدل های جهانی هم وجود داره براشون که بعضن از اونها استفاده میکنن. قاعدتا خود دوستان پاسخ بدن، دلیل چون همین دل مشغولی و ما هم داشتیم، استلامی که از بزرگواران بانک مرکزی گرفتین دقیقا در واقع گزینه دوم صحبت های شما رو تایید میکنه و اعتقاد بر این هستش که یک مدل به مدل های انتقال پول از طریق حساب به حساب، از طریق سامانه پول یا اینستنت پیمنت انجام میشه که خب طبیعتا میتونه ملاحظاتی رو در دو سمت خودش داشته باشه و این امکان برای مردم فراهم میشه که بتونن از حسابشون به صورت آنی تا یه سقف مبلغ به حساب فردی که مد نظرشون هست منتقل کنن و یه گزینه‌ای در کنار گزینه کارت به کارت خواهد بود.
پس عملا یه رقیب برای کارت به کارت در آینده نزدیک با مدل کارموزی که البته الان هم نامشخصه ایجاد میشه که شاید حالا اونجا باز به واسطه این رقابت یه جذابیتی سمت مردم برای استفاده از سرویس پل در نظر گرفته بشه. فکر میکنم این روش بره جلو، درست میگم؟
دقیقا همینطوره جناب افتاد.
بسیار عالی. آقای دهخان، آقای محرمیان تو همین هفته یه خبر حتی توی کنفرانسی حضور داشتن صحبت از این کردن که رگولاتوری موضوع سندباکس رو قرار هستش به جدیت دنبال کنه. من یادم آخرین گفتگویی که با حضرت عالی هم داشتیم فرمودید تو قسمتی از صحبتاتون که اصلا موضوع سندباکس در رگولاتور بانکی به شرکت شاپرک محول شده، که حالا البته اون موقع هم دوستان گفتن آقا شاپرک این وسط چی کار است، چرا سندباکس رو دادن به شاپرک بعد از برنامه‌ای که با هم داشتیم، که حالا من واقعا پاسخی براش نداشتم. لطفا حالا اگر پاسخی برای اینکه چرا شاپرک اصلا انتخاب شد برای اینکه سندباکس رگولاتوری رو اندازی بکنه بفرمایید. از ابتدای فکر کنم اردیبهشت با هم صحبت می‌کردیم تو این موضوع، از اردیبهشت تا با الان چه اتفاقی در حوزه سندباکس
افتاده؟ سندباکس رگولاتوری فناوران مالی که خب طبیعتاً بانک مرکزی موظف به پیاده سازی اجراش هست، از اواخر سال گذشته به شرکت شاپرک در واگذار شد پر انجام پروژه و میتونم بگم خب پس از یه سری افتخیص هایی که ما داشتیم و طبیعتاً منابع اطلاعاتی رو باید جمع میکردیم، پیشرفت قابل ملاحظه خوبی رو فکر میکنم حدود 60% پروژه داشته و پلن پروژه تا آخر امسال انشاءالله به پایان میرسه. برخی از دستاوردهایی که ما تو این پروژه داریم جدای از بحثایی حالا تکنیکی که خیلی سهم کوچیکی در واقع داره، مثل اون در واقع سیستمی که باید مدیریت کنه و سامانه‌ای که باید اینها رو ببره، بحثای فرایندها، تحلیل ها، مدل های کسب و کاری متعدد، شناسایی سرفصل های در واقع فناوران مالی و فینتک ها و در نهایت بحث حوزه های مدیریت ریسک هستش، ساختار و فرآیند هایی که باید اونها رو بتونه مدیریت کنه، تشکیل کارگروه هایی که در واقع در بانک مرکزی یا در ساختار سندباکس باید بتونن در واقع بررسی کنن طرح های نوآورانه این حوزه رو داشته و خب چندین طرحی هم که به عنوان مدل
در طول این چند وقته به سندباکس در واقع ملی رسیده و منتقل شده رو همکاران بررسی کردند، پیشنهاداتی داشتند، ضعف‌هایی رو در داخل فرآیندها شناسایی کردند و در صدد رفع هستیم و انشاءالله سازمان سندباکسی که پیشنهاد دادیم در فرایند تصمیم گیری و برقراری و استقرارش هست، انشاءالله اون سازمان بیاد، خورد خورد کم کمک میتونیم توی در ابتدا با چند سرفصل یا یک سرفصل سندباکس رو عملیاتی کنیم و فرآیندهای اجرای اون رو داشته باشیم. یک دو تا سمینار خوبی برگزار کردیم و طبیعتاً آمادگی اولیه برای اجرای پایلوت در برخی از سرفصل‌ها رو الان داریم که منتظر تصمیم بانک مرکزی در ایجاد سازمان سندباکس هست.
بسیار عالی بود، متشکرم پاسخ که دادید. من اگر اجازه بدید آقای دهخان یه تعداد سوال مرتبطم با موضوعاتی که داریم میبریم جلو دوستان مطرح میکنن اینها رو هم بپرسم ازتون. آقای جمالی عزیز سلام عرض میکنم خدمتشون. گفتن اپلیکیشن شاپرک که داره میاد بیرون، آیا امکان پرداخت قبض و در فروش شارژ موبایل و سرویس های کیف پول رو هم قرار روش بذارید یا نه فقط رسید دیجیتال میدیتون اپلیکیشنه؟
نه اصلا وارد حوزه های سرویس ما نخواهیم شد. ما این اپلیکیشن با محوریت و تمرکز بر پذیرندگان هستش که ارتباطی رو با اونها داره، ابزارهای پذیرش رو بهشون معرفی میکنه، در واقع اطلاع رسانی میکنه، نظرات اونها رو میگیره، تو حوزه مغایرت گیری میتونیم بهشون کمک کنیم و بحثای مختلفی که توی شاپرک هست رو میتونیم با اونها دنبال کنیم برای فعالسازی ترمینالشون، غیر فعالسازی، احراز هویت و از این قبیل مواردی که عمدتا تو سرویس پذیرندگان هست. و این سرویس مربوط به دارنده کارت در واقع یکی از اون مواردی هستش که طراحیش به پایان رسیده، داده هاش و شرایطی رو باید فراهم کنیم که انشاءالله وارد اون خواهیم شد، ولی وارد بحث سرویس قاعدتا نخواهیم شد.
اولا پس کار پشتیبانی در اصل انجام میده تا سرویس دادن. آقای پویا پور از همون پرسیدن آقای مهندس که این بحث هاب مالی فناوران که عملا در راه اندازی میشه، اپلیکیشن پرداخت ساز آیا باید برای سرویس کارت به کارت همچنان مثل گذشته برن با تک تک بانک ها جداگونه سرویس کارت به کارت بگیرن یا نه دیگه با اومدن هاب مالی فناوران مستقل میتونن از خود شاپرک API بگیرن و کارشون رو ببرن جلو؟
گزینه دوم هست، ولی اون بانک باید پذیرای شرکت‌های پرداخت‌ساز در سرویس‌ها باشد. یعنی ما در واقع قبلا اینطور بود که دوستان قرارداد می‌بستن، API را از بانک‌ها می‌گرفتن و یه ارتباط مش چند به چندی رو بین پرداخت‌سازان و بانک‌ها داشتیم. الان هاب فناوران نقطه واسطه بین پرداخت‌سازان و بانک‌ها خواهد بود و طبیعتاً کلیه موارد فنی از طریق هاب فناوران خواهد بود. قاعدتا موارد قراردادی و در واقع تفاهمات بین پرداخت‌ساز و بانک همچنان باید انجام بگیره و ما با دریافت یک معرفی نامه از بانک برای یک پرداخت‌ساز امکان فعالسازی او رو در هاب مالی فناوران خواهیم داشت.
بسیار عالی. البته اگر این اتفاق بیفته، من یادم یک سال و نیم پیش آقای فرامرزی که مدیر عامل فرابوم بودن روزه آخر می رفتن، یه بخش از درآمدهایی که فرابوم داشت تو حوزه API بانکی بانکداری باز همین سرویس های کارت به کارتی بود که اونا با بانک ها طرف شده بودن، API رو می گرفتن می دادن به پرداخت سازا و بابت اونم حتی از شرکت های PSV اگر اشتباه نگم الان فرابوم داره یه پولی رو میگیره. اگر شما این کار رو بکنید اولا تکلیف فرابوم چی میشه آقای دهخان اونجا گرفته؟
الان بوم ها هستند و طبیعتا بانک هایی که تمایل داشته باشند سرویس هاشون از طریق فرابوم مدیریت کنند همچنان بوم به عنوان نماینده بانک به هاب فناوران متصل میشه و ارتباطات پرداختیاران تا بوم از طریق در واقع هاب انجام خواهد شد. در مورد تعاملات مالی بین پرداخت سازان بوم و بانک ها به نظر من قرار نیست تغییری انجام بشه و قاعدتا میتونه اون کار همچنان انجام بشه، ما ورودی به این حوزه نخواهیم داشت.
پس عملا اون جاهایی که بانک‌ها با بوم‌ها طرف قرارداد هستن، شما تو هاب فناوران میرید سراغ بوم‌ها، دیگه مستقیم نمیرید سراغ بانک‌ها، درست فهمیدم؟
بانک‌ها بوم رو اگر معرفی کنم، بوم به عنوان در واقع نماینده بانک میاد و اینجا سرویس‌ها رو به ما میده و میگیره.
پس عملا هر چه که بانک این وسط تصمیم بگیره اون اتفاق پیش میره.
بله همینطور.
بسیار عمالی. خب آقای دهخان، اخیراً صحبت از واگذاری سهام آسان پرداخت به همراه اول توی صنعت پرداخت خیلی جدی شده که گویا آقای شهیدی و آقای منصوری سهامداران اصلی شرکت آب و عملاً مؤسسانش سهمشون رو به صورت کامل دارن میفروشن به همراه اول. یک، قبلا هم صحبت از این شد که شرکت عملا پی اس بی سپ قرار بود سهمشو بده به ایرانسل. یادم اون موقع موضع شما این شد که نمیتوانند سهامشون رو به اپراتورها بدن هیچ کدوم از شرکت های پرداخت. الان چجوری داره این اتفاق میفته؟ آب چطور داره سهامش رو به همراه اول میده؟ اصلا اگر قرار باشه و به پی اس بی و با اپراتورها وارد همکاری بشن، از دید شما چه فرمی باید اتفاق بیفته که این سهامداری رگولاتور من ای توش نبینه و راه حلی وجود داشته باشه که بتونن عملا پی اس بی ها با اپراتورها که گردش مالی خوبی هم دارن به عنوان یه پارتنر مالی وارد مشارکت بشن؟ اینجا رو توضیح بدید ممنون میشم.
همونجوری که قبلا هم در این خصوص صحبت شد، طبیعتاً واگذاری سهام شرکت‌های پرداخت به افراد دیگه با در واقع هدف ایجاد مونوپولی یا انحصار از اون مواردی هستش که به هیچ وجه مورد تایید ما نخواهد بود و طبیعتاً این فرایند مخصوصاً وقتی که شرکت‌های پرداخت با اپراتورهای موبایل همراه میشند یه نگرانی هایی رو سمت در واقع رگولاتور درست ببینید. ما در خصوص بحث ارتباط با تغییر سهامداری بررسی های مختلفی رو داشتیم و مهمترین قسمت حوزه نظارت شاپرک تنظیمگری بازار و خدای نکرده عدم اختلال در این حوزه هستش. این بود که در موافقت نامه جدیدی که با شرکت های پرداختی امضا کردیم در همون خرداد ما به صراحت واگذاری بالای 5% سهام شرکت های پرداخت به غیر و هر کسی حتما با در واقع اطلاع کتبی و تایید کتبی شاپرک باید انجام بشه که ما در خصوص سهام شرکت آسان پرداخت هنوز اطلاعی نداریم و مطلع نیستیم. قاعدتا اگر دوستان بخوان این کارو بکنن باید بیاند و در سمت شاپرک مجوزهای لازم رو بگیرند. قاعدتا ما بررسی لازم رو انجام میدیم، چون هنوز من خالی از ذهنم تو این فرایند و اخباری ندارم، قاعدتا نمیتونم نظری رو در مورد چند و چون داستان داشته باشم.
یعنی عملا شما اونجایید با سهامداری خارج از فضای مالی مخالف هستی که مثلا میگم همراه اول بیاد با توجه به درگاهی فروش متعددی که داره که سهم بازار زیادی هم داره اونجا رو انحصارا مثلا دیگه همه پی اس بی ها رو به عنوان مثال روی درگاهی فروش خودش بگه آقا کل درگاه پی اس بی ها به حذف بشه، فقط آسان پرداخت بشه؟ اگر این انحصار به این شکل اتفاق بیفته شما باهاش مشکل دارید، ولی اگر این نباشه عملا این سهامداری میتونه مورد قبول شما قرار بگیره یا نه؟ اصلا ماجرا چیز دیگری.
موارد مختلفی رو ما بررسی میکنیم، یکی از اون موارد رو در واقع اون موضوع بود. حتما تناسب انتقال گیرنده سهام با نوع فعالیت در حوزه شبکه پرداختی یکی از دل مشغولی های ما خواهد بود که ورود در واقع سهامدارانی که در واقع صرفاً به واسطه ایجاد منفعت مالی برای خودشون میخوان این کار انجام بدن دغدغه ای داریم و خب طبیعتاً ما انتظار داریم که سهامدارانی که میخوان وارد بشن و سهام این شرکت ها رو بخرند در واقع فعال در حوزه پولی و بانکی و پرداخت باشند که بیشترین انتفاع رو داشته باشن و بیشترین تمرکز رو بر سرویس ما داشته باشیم، نه تنها انتفاع مالی از انتقال و تبادل سهام.
درسته. البته همین الان هم آقای دهخان دیگه فکر میکنم شما هم احتمالا تایید بفرمایید، این بحث پرداخت کارمزد به پذیرنده های بزرگ عملا دیگه اصل من شمس شده تو صنعت. یعنی عملا همین الان هم برای اینکه البته دست دوستان رو نشه دیگه من اسم نبرم دیگه، فکر کنم همه میدونن بعضی از فروشنده ها و درگاه هایی که سهم خوبی دارن تو بازار، عمده تراکنشاشون هدایت میشه به سمت یه پی اس پی خاص، اون وسط هم حالا لابلاش یکی دوتا پی اس پی دیگر هم میذارن که عملا این اتفاق به اون برم بیفته که نگن عملا دامپی اتفاق افتاده سهم بازاری گرفتن. این ماجرای حالا البته میرسیم جلوتر بهش که تو اون تغییر مفاد موافقت نامه که حالا تو راند دوم برنامه انشالله ازتون میپرسم که اونجا هم اولا چی کار خواهید کرد با این کارمزدی که دوستان از درآمد خودشون میبخشن به پذیرنده ها. یه نکته دیگه هم آقای دهخان، یادم یه زمانی صحبت از این بود که انحصار عملا مجوزهای پی اس پی تو کشور شکسته بشه و مجوزهای جدیدی صادر بشه. ما تو دولت جدید میتونیم این انتظار رو داشته باشیم این انحصار بشکنه؟ همین الان ما یه تعداد مجوز کاغذی داریم در حد کاغذه، سهم بازاری هم نداره. تو برنامه قبلی هم یادتون باشه با هم صحبت کردیم طبق توافق نامه اگر یه کفی از سهم بازار رو نداشته باشن عملا رگولاتور این اختیار رو داره که مجوز رو ابطال کنه. این حوزه به کجا رسید؟ توضیح بدید ممنون میشم.
بحث صدور مجوزهای جدید قاعدتا با بانک مرکزی هستش. شرکت هایی که بالا بعضن هم با ما مکاتبه ای دارند طبق ضوابط بهشون منتقل کردیم که در حال بررسی شرایط و در واقع مطالعاتی روی سایر کشورها در این حوزه هستیم، کارگروهی تشکیل شده و خب طبیعتا دنبال میکنیم موارد رو و انشالله در واقع بتونه بانک مرکزی در این حوزه تصمیم بگیرن. پیشنهاداتی رو در این حوزه داشتیم و با تصمیم بانک مرکزی به هر ترتیب هرچی باشه میتونیم ما به عنوان مجری اقدام بکنیم برای سایر فرآیندهایی که تو این حوزه است. قاعدتا ما ورودی نداریم، پیشنهاداتی رو داشتیم و تصمیم گیری در این حوزه بانک مرکزی هستش.
تو حوزه ابطال مجوز پی اس پی های کمکار که سهم بازار حتی کف هم نتونستن پر کنن چطور؟ الان داریم پی اس پی که تعهدات کف چیزی که شما به عنوان رگولاتور گذاشتی رعایت نکرده باشه؟
ببینید مجموعی از ضوابط رو در ابتدای تشکیل شاپرک و موافقتنامه اولیه داشتیم که یکیش هم بحث حداقل فعالیت بوده که اونجا هم مواردی وجود داره برای برخی از شرکت ها که نتونستن قسمتی از بازار رو داشته باشن. در این خصوص هم پیشنهاداتی داشتیم که انشالله با ورود بانک مرکزی به این حوزه اونها هم جنبند خواهد شد، در حال بررسی هستش.
بسیار هم عالی. ما آقای دهخان یه تعداد شنوندم رو آپارات داریم، اونجا هم امکان گفتگو برقرار. من الان دارم میبینم که دوستان پرسیدن که در مورد مدل قراردادی و تغییراتی که حالا شاپرک گفته که عوض کردیم با پی اس بی ها و بعض هدایت تراکنش سوال پرسیدیم یا حتی ریجستری دستگاه کارخان. هنوز نه، این سوالات دقیقا تو راند دوم برنامه اتفاق میفته. یه عزیزی هم پرسیده که تعداد محدود کردن تراکنش‌های کارت به کارت روزانه 20 عددی ورودی و خروجی، از آقای دهخان سوال بفرمایید. فکر کنم دیگه سوالش جایز نیست بپرسیم، کلا اون موضوع معلق شده تا تصمیم جدید بانک مرکزی. آقای دهخان اگر اجازه بدید ما رسیدیم به وسط برنامه، طبق روال برنامه یه موسیقی کوتاهی رو ما گوش بدیم و برگردیم خدمت شما مجدد باشیم.
در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. فعلا
اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. بنشین لب زنده رودش که یابی نشانی، از نغمه ای خفته در گوشه اصفهانی، به اصفهان رو که از عاشقی دارد نشانی، به زنده رودش سلامی ز سوی ما رسانی، نگینی بر انگشتر دنیا حقیقی به بازار تماشا، برخیز و بیا با غلال را تازه بین به چار باغش، عاشق تو کو بی وفا بگیر از لب شیرین سراغش، خاک زرینت شهر دیرینت ملک مهرایی، باغ نسرینت آب شیرینت فصل فروردینت. کو بی وفا بگی از لب شیرین سراغش، فرش آیین رو شهر جادو در تو پنهان، نقش جهان طاق رنگین کمان، باغ مینو راحت جان قلب ایران.
ضمن عرض سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می کنن، امیدوارم که تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم شرکت شاپرک تصمیم داره بر اساس اهدافی که برای خودش ترسیم کرده در گام‌های پیش رو ارتقای کیفیت تنظیمگری، امنیت و تطبیق، توسعه نظارت هوشمند، تقویت بسترهای توسعه و نوآوری، توسعه مشارکت‌ها و فرصت‌های خلق ارزش در زیست بوم‌های جدید و توسعه سرمایه انسانی و قابلیت‌های راهبردی شرکت رو به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسونه. ما هم آرزوی موفقیت برای این شرکت داریم و امیدواریم در آینده نزدیک این اهداف متعالی به نتیجه برسه. خب آقای افتاده، برای ادامه برنامه خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله متشکرم، مرسی که همچنان کنار ما هستید. ما بخش دوم برنامه جذابتر هم هست. آقای دهخان، من حالا این موسیقی که پخش کردم، این روزها اتفاقات خوبی در خطه اصفهان نمیفته، انشالله که دوستان تدبیر کنند و با هرچه که صلاح مملکت با یه خطیمش درست اتفاقات اون ور رو بتونن دوستان مدیریت کنن. انشالله که دعا کنیم بارون بیاد و این وضعیت خشکسالی در کشور هم حل بشه. حالا برنامه ما نه خیلی حوزه زیست‌محیطیه و نه سیاسی، بیشتر این رو از این حیث من این موسیقی رو پخش کردم که من فکر میکنم آیه دهقان 15-16 ساله بودم، خیلی از مدیران در کشور در مورد خشکسالی ایران صحبت میکردن که آقا ما وضعیت خیلی خوبی نداریم، در سالهای پیش رو گرفتار خواهیم شد. و از دهه 70 یادم این نگرانی ها و این مشکلات وجود داشت و الان متاسفانه داریم ثمرهشون میبینیم که باعث چه گرفتاری هایی داره میشه، و امیدوارم که واقعا آنچه که متخصصین دارن میگن اتفاق نیفته و یه عملا از سمت خداوند یه اتفاق بیفته، بلکه بارونی بیاد، آبی بیاد و این مشکلات حل بشه. حالا مجموع این رو گفتم که در صنعت پرداخت هم آید خان متاسفانه چنین وضعیتی رو شاهدش هستیم. متاسفانه اینجا هم یه سری تصمیمات به غلط اشتباهی گرفته شده توی یک دهه اخیر و همچنان هم سر جاش هست و امیدوارم که دوستان در حوزه مدیریت کشور حداقل در حوزه رگولاتور بانکی یه تصمیماتی بگیرن که در آینده نزدیک ما همین مشکلی که الان تو حوزه کمابی داریم تو حوزه پی اس بی ها دیگه اتفاق نیفته حداقل در صنعت پرداخت. خب من اگر اجازه بدید برم وارد سوال بعدی بشم. اگه اجازه بدید بذارید یه چند تا سوال پشت استون برای من دوستان فرستادن از اونا بپرسم. آقای دهقان عزیز، اگر شرکت‌های پرداخت با هم دیگه پرداختیار با هم دیگه یه کنسرسیوم تشکیل بدن با توجه به سهم بازاری که دارن، با توجه به مدل کاری که دارن انجام میدن و این بچه‌های جوان و نخبه که عملاً بدون اینکه حالا کارمزدی رو از بانک مرکزی بگیرن یا بانک‌ها بگیرن مشخصاً دارن سرویس میدن و سرویسشون هم داره خوب کار میکنه، مشتریانشون هم راضی هستن، اینا با هم جمع بشن یک کنسرسیوم تشکیل بدهند، آیا امکان این که یه مجوز پی اس پی حداقل برای این حوزه‌ای که چندین سال داره خاکشون می‌خوره، زحمتشون می‌کشه، تلاش می‌کنه، نمیتونه بانک مرکزی بده؟ البته که این سوال احتمالاً سوال شما نیست، دوستان در بانک مرکزی باید پاسخ بدن، ولی حالا همینجوری ترک کردم گفتم شاید شما به عنوان رگولاتور بخشی بتونید این حوزه رو هدایت کنید به سمت اینکه اصلا اینا یه مجوز پی اس پی بگیرن، مشکلات فعلیشون حل بشه، گرفتاری حل بشه، به سرانجام خوبی برسه. شما نظرتون توی این موضوع چیه آقای دهقان؟
ببینید ابعاد مختلفی داره بحث پی اس پی ها و مجوزهایی که توی این زمینه در واقع صادر میشه. همونجوری که شما هم میدونید، دوستان هم میدونید، این حوزه در واقع عملکردی بانک مرکزی هستش و جز اختیارات ما نیست. طبیعتا اگر این پیشنهاد رو بانک مرکزی در واقع به ما بدهد برای بررسی یا برای اجرا، در هر دو صورت ما نهایتا تلاش خواهیم کرد ابعاد مختلف تنظیمگری رو برای اجرای دقیق ضوابط رگولاتوری پیاده کنیم. یعنی در صدور مجوزها ما قاعدتا نظری نداریم و تابع دستورات بانک مرکزی هستیم جناب افتاد.
دقیقاً. حالا دوستان یه سری سوال دیگه هم دادن که آقا الان آقای دهقان مشخصاً با پی اس بی احتمالاً هر هفته یا دو هفته یک بار با پی اس بی جلسه دارن، میگن آخرین جلسه شون با پرداختیارها کی بوده؟ و نکته دیگه که وجود داره میگن شاپرک به عنوان متولی حوزه پرداخت آیا نمیخواد شرایط رقابتی برای پرداختیارها و پی اس بی ها تو حوزه درگاه اینترنتی ایجاد بکنه؟ اولا کاری که این بار پرداختیارها دارن انجام میدن توی درگاه اینترنتی، درآمدی که ایجاد میشه از سمت بانک‌ها، کارمزد که داده میشه به پی اس بی ها، 100% میره تو جیب پی اس بی ها و عملا پی اس بی ها درآمدی رو نمیدن به پرداختیارها. اینجاها قرار نیست اتفاقاتی رو شما رقم بزنید یه تغییری اتفاق بیفته؟
در واقع این کار رو انجام دادیم. حالا توی قسمت‌های فنی که پایداری سرویس‌های پرداختیاری بوده، خوشبختانه با تمهیداتی که سمت شاپرک ایجاد شده و فشاری که بانک‌ها آوردیم و بعضن فرایندهایی که مشکلاتی رو در حوزه تصفیه پرداختیارا دنبال می‌کرد، خوشبختانه فکر کنم تو دو سه ماه گذشته یک بار یکی از بانک‌ها منجر به در واقع واریز فردا شد و بقیه موارد رو سعی کردیم دوستان تو همون روز انجام بدن که طبیعتاً برای پذیرندگان پرداختیارها مشکلات کمتری درست بشه. از طرف دیگه با ممارستی که تو این حوزه داشتیم، هرچند دیر، بحث تصفیه مستقیم پذیرندگان پرداختیاری عیناً معادل شرکت‌های پرداخت در دستور کار ما الان فکر کنم نزدیک 3 هفته‌ای هستش آماده هستیم و منتظر انجام تست و آمادگی شرکت‌های پرداخت و در نهایت معرفی شرکت پذیرندگان اونها برای تصفیه مستقیم هستیم که طبیعتاً پذیرندگان این پرداختیارها بتونن پولشون رو همون ابتدای صبح دریافت کنند و تعادل بهتری رو بین شرکت‌های پرداخت و پرداختیار داشته باشیم. در مورد مدل کارمزد ما هم واقعا با تک تک دوستانمون همراه هستیم، پیشنهادات متعددی رو دادیم، میدیم، پیگیری میکنیم، موافقیم، مدل فعلی رو مدل جامعی نمیدونیم و معتقد هستیم بسیاری از تخلفات و مشکلاتی که الان داریم از همین مدل پرداخت کارمزد هستش و طبیعتاً نگاه ما به ایجاد ظرفیتی هستش که پذیرندگان عمده بار مسئولیت پرداخت کارمزد رو بر عهده داشته باشند و پیشنهاداتی که ما تا به حالم حالا به دلایل مختلف و در مقاطع مختلف به بانک مرکزی دادیم بر همین اسنا بوده که قاعدتاً میتونه مسیر عادلانه تری رو بین شرکت‌های پرداخت و پرداختیار فراهم کنه، اطمینان داشته باشن دوستان که موارد رو داریم پیگیری میکنیم، انشاءالله به جنبند و نتیجه هم خواهیم رسید.
درسته. حتی این موضوع درآمد متاسفانه چون همه زنجیره اقتصادی کشور گرفتارای دخان، بالاخره دوستان پرداختیار هم این وقت اگر درآمدی رو دارن ایجاد میکنن که حالا بخشش به عنوان کارمزد که از پذیرنده میگیره تو جیب خودشون میره، ولی یه بخشی هم درآمد غیر مستقیم دارن ایجاد میکنن که 100% تو جیب پی اس پی میره، ولی اگر این وسط یه پذیرنده از سمت پرداختیار تخلفی رو انجام بده، عملا کسی که پاسخگوی خود پرداختیاره و مشکلات حقوقیشو باید پرداختیار بره که پاسخ بده و اینجا به نظر میرسه یه مقدار فیر نیست این مسیری که الان داره دنبال میشه. حالا بنده هم به عنوان کسی که حالا جوان هستم و مشکلات این عزیزان رو دارم میشنوم به من منتقل میکنن، حتما این موضوعات دنبال بشه. حالا از این که جلسه هم نمیدونم آخرین جلسهتون جدیدن جلسه با دوستان نداشتید انقدر، چون این بار دارم بهم میگه آقا بپرسید آخرین جلسهشون کی بود با پرداختیارها، این رو هم اگر فکر میکنی جلسه نیاز هست بذارید قربان، گویه بچه ها درد دل دارن نیازمند این هستن که بیان مشکلاتشون رو مستقیم با شما رو در رو مطرح کنند.
حتما همینطوره. بحث شرکت های پرداختیاری و خب این هویت با توجه به چابکی و چالاکی که داره و خب طبیعتا ارزش افزوده بالاتری که میتونه تو این حوزه داشته باشه، میتونه ظرفیت های بهتری هم رو برای توسعه کسب و کار داشته باشه، هرچند که بالاخره موضوع حوزه های رگولاتوری چه در صنعت پرداخت و چه حوزه هایی مثل همون بحث اینماد که این دوستان درگیر هستن در این روزا میدونم که خیلی داغ هستش، تو این فرایندها ملاحظاتی وجود داره. من واقعا امیدوارم و فکر کنم که با ممارساتی که دوستان توی حوزه دارند و تلاشایی که میشه جایگاه این شرکت ها در آینده نزدیک جایگاه خوبی هستش. بالاخره مدل بهتری هستش نسبت به مدل های قدیمی تری که قبلا دنبال میشده و انشالله خدا کمک کنه. ما هم واقعا صادقانه به دوستان میگم نهایت تلاشمون رو کردیم. حتما دوستان میدونن که تو این ماهای اخیر فشار زیادی رو حالا جدا از بحثای تکنیکی و تکنولوژی و بحثای تصفیه و اینها شخصا دغدغه خود من بوده و در حوزه های دیگه هم که مثل این نماد بوده، بالاخره ما اجرای قانون رو با در واقع مشکلات که بوده و نگاهی که برای حمایت از این شرکت ها داشتیم و بالاخره فرصت هایی که به دوستان داده شده برای اینکه بتونند اگر میخوان تغییری بدن از مراجع بالادستی انجام بدن حمایتی داشتیم و کمک کردیم، هرچند که بالاخره تو این حوزه پیچیده‌ای هستش و بانک مرکزی و ما که در واقع مجری اون اوامر هستیم و حتی بانک مرکزی تنها رگولاتور این حوزه نیست که میتونه گرفتاریایی درست کنه. در صورت جلسات ما با دوستانمون در شرکت پرداختیار بعضا انجام شده تو ماهای گذشته، خود من چند ماهی است که واقعا فرصت نکردم و در واقع جلسه نداشتم، هرچند که بعضا مطرح میشه از شرکت ها که یه عده از دوستان از انجمن های مختلف بعضا گله میکنن از ما که چرا با این انجمن جلسه گذاشتی با اون انجمن نذاشتی و از این قبیل مسائل، و خواهشی که من از همکارام تو شرکت داشتم این بود که از طیف های مختلف کسب و کارهای مختلف و انجمن های مختلف تو این فضا ما حتما نمایندگانی رو از شرکت های پرداختیار داشته باشیم و از اون برم خواهشی که از این بزرگواران دارم در واقع موضوعات جلسه در حوزه وظایف و اختیارات شاپرک باشه، طبیعتاً سایر مواردی که در این حوزه در اختیار ما نیست، ما نمیتونیم پاسخگوی مناسبی برای دوستان باشیم که ممکنه کدورتی رو تو این فضا براشون ایجاد کنه، هرچند که واقعا ما خیلی دستمون باز نیست که بتونیم پاسخگوی اونها در این حوزه باشیم. ولی حتما دوستان اذعان دارن توی بحثایی که رأساً به شاپرک ربط داره، همین مواردی که اخیراً گفتم خدمتتون، کمک کردیم و تلاش کردیم، شخصا برای من مهمه و کوچکترین اختلالی که توی فرآیندهای کاری و شرایط اینطوریش پیش بیاد شخصا ورود پیدا میکنم و پیگیری میکنم که انشالله رفع رجوع بشه.
انشالله که همینطور. من حداقل با شناختی که از حضرت عالی دارم، اون جایی که بتونید مستقیما به گردن شاپرک باشه، دیدم که از حضرت عالی تو خیلی از موارد بدون که کسی هم بگه ورود کرد و کارا رو جلو برده. در تا یه دهخانی مسئله ای رو من بگم، حالا به نظر میرسه بانک مرکزی هم یه جاهایی تو اجرای قانون سلیقه‌ای عمل میکنه. من اگه اشتباه نگم یه مصوبه‌ای رو هیئت وزیران 13 آبان سال 97 که حالا سال روز تولد خودم هم هست، برای همینه که تاریخش خوب بلدم، بعد اونجا یه مصوبه‌ای از هیئت وزیران اومد به سمت بانک مرکزی که یک انحصار مجوزهای پی اس پی رو بشکنه بانک مرکزی تو حوزه کیف پول و پرداختیاری، هر چه سریعتر تصویب‌نامه و قوانین رو ظرف یک ماه ابلاغ بکنه. و در حوزه فینتک هم اگر اشتباه نگم یه سری موارد اومد اونجاها، نمیدونم حالا چی شد نهایتا اون ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در اون زمان اتفاق نیفتاد، ولی الان مثلا اجرای بحث قانون مالیاتی برای پذیرنده ها که البته قانون مجلس بود اومد و شما باید قانون رو اجرا میکردید که کار درستی هم بود، اتفاق افتاد. در حوزه فکر میکنم نمادم نمیدونم مصوبه مجلس بود یا نه، اینم مصوبه هیئت وزیران بود، مصوبه هیئت وزیران بود ای رئیس موضوع یا نه؟
فکر میکنم مصوبه هیئت در اجرای قانون مرز و پولشویی هست که حالا دوستان شرکت پرداختیار بهتر از من مطلع هستند و خب طبیعتاً با پیگیری هایی که از جای مختلف بود، خب واحدهای مختلفی در خود ریاست جمهوری، در بانک مرکزی و سایر ارکان نظارتی تاییدیه اجرای این رو ما داشتیم و بعضاً سوال میکردن سنت چرا دیر انجام شد، که طبیعتاً پاسخگویی رو سمت ما نیاز داشت که هر تحتیب بعضاً ابلاغ شده بود برای اجرا و ما دیر اجرا کردیم و خب طبیعتاً برای کمک به دوستان بود که بتونند بالاخره اگر برنامه‌ای دارند یا امکانی رو دارند که تو این فرایند تغییر ایجاد کنند فرصت داشته باشند، هرچند که به هر ترتیب این قانون اجرایی شد از 3 آذر که نتایج خدمت شما گفتم.
بسیار عالی، ممنونم که پاسخ دادید. حالا من خواهشم اینه که قانون اگر قانون، حالا چه مصوبه هیئت، الان بچه‌ها گفتن که نماد مصوبه هیئت وزیران بوده، اون بحث شکستن انحصار مجوزهای پی اس بی و کیف پول و ماجرای شبیه به اون تو حوزه فینتک، اونم مصوبه هیئت وزیران بود. بالاخره بانک مرکزی قوانین رو اگه اجرا میکنه همش رو اجرا کنه. من خواهشم اینه، حالا با سلطه های محرمیان و دوستان رو ارتباط داریم، گفتیم قبلا هم باشون و تو این حوزه هم جدیتر جلو برن. میدونم کار سختتر یا قاعدتا اینکه یه مجوز پی اس بی جدید صادر بشود یه مقدار نیازمنده بررسی دقیق‌تری که بازار به هم نریزه، ولی با وضعیت موجود اگر من فکر میکنم آزادسازی اتفاق بیفته در حوزه مجوزهای پی اس بی اتفاق نمیفته، اونی که بلد کار کنه کار میکنه، اونی هم که بلد نیست، بالاخره این انحصار جایز هم نیست. روش کار الان به یه شکلیه که همه یه اطمینان خاطری دارند، یه درآمدی هر ماه میاد از این جیب به اون جیب هم میشود و حالا تو بورس هم که داریم میبینیم این روزها متاسفانه چه اتفاقاتی حتی در شرکت‌های پرداخت ما میفته، دوستان سهام‌های خودشون رو پروژه میکنن، میبرن بالا میفروشن، میارن پایین میخرن. حالا بگذاریم بس بورسی نیست، از این ماجرا رد بشیم. آیه دهخان، یه نکته صحبت کردیم همون اردیبهشت ماه که قرار بود فکر میکنم خرداد ماه شما متن موافقتنامه های جدید شرکت های پی اس بی رو یه بندایی رو بهش اضافه کنید که بتونید تطبیق بهتری رو برای اجرای قوانین سمت رگولاتور به منظور حالا اینکه فرصت های رقابت صنعتی رو تو صنعت پرداخت بیشتر بکنید، اینا رو اضافه کنید. مشخصا خواهش همینه دقیقا بفرمایید چه تغییرات عمده ایتون موافقت نامه های جدید اتفاق افتاده، و حالا باز لابلای صحبت شما من سوالی به ذهنم رسید میپرسم از من بفرمایید.
الان خیلی جزء به جزء جزئیات خاطرم نیست بزرگواران، ولی عمده موارد عمدتا همین موضوع اول تناسب بین عملکرد و میزان کارمزد بود که مهمترین قسمت این تغییر محسوب میشه، و برای اولین بار توی شاپرک این قضیه در واقع طرح میشه. دومین مسئله اجرای ضوابط موضوع پولشویی که قبلا ابلاغ شده بود ولی با دقت و تمرکز بیشتری این ابلاغی انجام شد، و بحثای اجرای دقیق الزامات رگولاتوری، هرچند که خیلی از اینها در الزاماتی که قبلا ابلاغ شده بود به دوستان اومده بود تو این فرایند بود که در واقع بعضا تاکید شد و جای این رو دیگه نمیذاره که بعضا دوستانی هم بگن ما مطلع نبودیم. من جمله مثلا تغییرات هیئت مدیره و مدیر عامل که با تایید شاپرک باشه، یا واگذاری سهام که با تایید بالای 5% خارج از بورس البته که باید با تایید شاپرک باشه، و سایر مواردی که توزیع الزامات رگولاتوری بود که عمدتا قبلا ابلاغ شده بود دوستان.
آیده خان، تو حوزه پرداخت کارمزد به پذیرنده ها یادم قدیم صحبت میکردیم، میگفتید اگر موردی که حالا شما هم شنیده بودی تایید میکردید که بخشی از کارمزد پی اس بی ها به پذیرنده ها میدن، ولی قانونی وجود نداشت که برخورد بشه با پی اس بی ها، این تو این موافقتنامه جدید اضافه شد آیا یا نه؟ اصلا تو بحث برخورد جدیتر با تخلفات تغییر عمده تری فارغ از اینکه حالا میزان سهامداری و مدل سهامداری به چه شکل باشه، تو بخش نظارتی اتفاق جدی تری رخ داد تو موافقتنامه جدید؟
ببینید، در موافقتنامه البته این جز قواعد ابلاغی به شرکت ها بوده که هر گونه اقدام ساختار شکنانه یا پرداخت کارمزد به پذیرندگان در الزامات و در واقع قواعد شاپرک دیده شده و در واقع جز تخلفات این حوزه محسوب میشه و اقدامات انضباطی رو متناسباً قانونگذار و رگولاتور برای این حوزه دیده. ولی برای اینکه در واقع دقت بیشتری بشه، تا اونجایی که خاطرم میاد اگر اشتباه نکنم، یکی از بندهایی که در واقع تأکید شده بود در این حوزه همین بود که طبیعتاً اگر ما بحث پرداخت کارمزد رو به یک شرایطی به یقین برسیم قطعاً و عودت کارمزد به پذیرنده رو به یقین برسیم یا شواهد مستنداتی رو داشته باشیم، قطعاً باش برخورد خواهیم کرد. این جزء قوانین بوده و مؤکداً تاکید شده و در این توافقنامه جدید هم مجدداً در واقع یادآور شده و دوستان متعهد به اجرای اون شدند.
درست. آیده خان، صراحتاً بخواید پاسخ بدید، آیا تا به امروز داشتید موردی که پز پی اس بی کارمزد خودش رو به پذیرنده داده باشه و شما باش برخورد کرده باشید یا نه؟
جواب بله هستش، ولی نه در تخلف گسترده ساختار یافته‌ای که در واقع تو این فرایند دیده باشیم. خب بعضاً ما مجرای ورود اطلاعاتی هستیم از برخی از در واقع بازیگران این صنعت یا بازیگری یا واحدهای نظارتی مبنی بر در واقع پرداخت برخی یا بخشی از کارمزد به برخی از پذیرندگان، حالا در با شرایط و اقدامات خاصی مثل هزینه تبلیغات، هزینه بازاریابی و و که برخورد هم باش که خیلی نمیتونم واردش بشم.
مشخصا من الان یه نمونه دفعه هفته پیش برای اولین بار ما رفتیم سینما، آقا نرید چقدر بد بود دیگه، ما وسط فیلم هم اومدیم بیرون پر کیپ تو کیپ آدم بود، متاسفانه از سینما تیکت خریدم و انجام دادم از درگاه سینما تیکت آقای دهقان، دیدم 4% کارمز از خرید من سینما تیکت جداگونه کشیده روی مبلغ خرید بلیتم و به قاعدم احتمالا خودش برمیداره نمیده به پی اس بی. آیا پذیرنده ها می توانند کارمزد این شکلی بگیرن روی درگاه های شرکت های پی اس بی جداگونه از مشتریان که خرید میکنن، یا این تخلف مشخصن؟ سینما تیکت رو من مطمئنن میدونم که از خود پذیرنده ها هم، از خود شرکت های پی اس بی هم داره کارمزد میگیره از سهمی که ایجاد میشه براش.
ببینید اگر شواهدی وجود داره در این حوزه برای ما هر کدوم از دوستان ارسال کنن حتما نگاه میکنیم، ولی رابطه بین پذیرنده و مشتری خودش در حوزه و حالا چه دادن آفرهای خاصی، دیسکانت های خاصی و چه اخذ کارمزد های در این حوزه خیلی با ما ربطی نداره. قاعدتا این حوزه حوزه اصناف هستش و مردم، و ما از لایه در واقع پذیرنده ارتباطش با پی اس پی ورود داریم، نه از رابطه بین پذیرنده و مشتری خودش که جناب عالی بودی در اون خرید بلیت سینما.
درسته. ببینید الان من همین الان همزمان که با شما صحبت میکردم رو درگاه، خیلی چیز سختی نیست، همه شنونده ها میتونن تست کنن، رو درگاه سینما تیکت فیلم گشت ارشاد 3 دو تا بلیت گرفتم 60,000 تومان. کارمزد خرید آنلاین اسمش این گذاشته، کارمزد خرید آنلاین 4% 2400 تومان توی بلیت 60,000 تومانی داره از من پول میگیره. درگاه پرداختی هم که هدایت میکنه درگاه آینده و بانک ملته. حالا اینجا شما میگید که خب قاعدتا رابطه بین پذیرنده میشه و مشتری، خب اون حرف درستی است. حالا اگر همین مورد رو که البته خب عملا پرداختیارا هم دقیقاً دارن با همین فرمت مشابه همین پول میگیرن از پذیرنده ها، از مردم نمیگیرن، از پذیرنده میگیرن، اگر شرکت های پرداخت بخوان این مدل ورود بکنند، روی کارمزد ببندن رو خریدان آنلاین از سمت مردم، شما برای اینکه حالا مدل کارمزدی هم بالاخره از یه جای شروع بشه، به عنوان رگولاتور ورود میکنید تو این موضوع یا نه این چیزی که باز بین پی اس بی میمونه و مشتریان سمت خودش؟
ببینید حالا بین پذیرنده و در واقع شرکت های پرداخت اخص کارمز تا یه سخفی با یه شرایطی همه الان هم مجاز هست و ضوابطی رو داره، در حال اجرام هست، هرچند که به دلایل زیادی پذیرندگان شرکت های پرداخت در واقع علاقه به دادن کارمزد به شرکت ها ندارند و شرکت های پی اس پی هم سرویس های خاصی رو به اونها نمیدن که بخوان کارمزد بگیرند. شرکت های پرداخت هم مطالبه ای رو دارند برای اینکه این کارمزد رو بتونند حالا زود بگیرند، و که هنوز بررسی هاش در سمت بانک مرکزی و ما با تموم نشده و قاعدتا ما منعی رو برای گرفتن کارمزد از پذیرنده نداریم، هرچند که سهم بسیار بسیار اندک، شاید واقعا ناچیزی رو اونها درست کنن که با تمهیداتی که تو سویچ شاپرک دیده شده این فرایند عملیاتی هستش در حال حاضر، ولی همچنان خدمتتون میگم ما ورودی به حوزه ارتباط پذیرنده با مشتری خودش نداریم. قاعدتا کسایی که تو این فضا معقول میشن یا به نوعی مجبور به پرداخت هستند میتونن از اون در واقع فسیلیتی مربوطه استفاده نکنن، یا به واحدهایی که تو این حوزه مشخصند برای شکایت و شکوایی مراجعه کنند و حقوقی رو مطالبه کنند.
اگر پی اس پی های مهندس ساله شما گفتید سمت پذیرنده میتونن کارمزد بگیرن، اگر مسیر رو عوض کنن مثل الانی که سینما تیکت کرده بیان از مردم به عنوان کاربر نهایی بخوان کارمزد بگیرن، اینم قانونی یا این تخلفه؟
با اینکه تخلف، اونها حق ندارن از مردم بگیرن، از کارت هولدر امکان اخذ کارمزد ندارن. اگر توی فضا تخلف انجام بشه و محرز بشه حتما برخورد میکنن.
درست. آره نه سینما تیکت هم به نظر آره حتی اینجا نمیدونم کی میگیره، بالاخره تهش میره رو درگاه پی اس پی داره پول از مردم میگیره. آره خودش مشخصا زده کارمزد خرید آنلاین که از مردم داره میگیره، فکرم نمی کنم پی اس پی بگیره، احتمالا خود دوستان ور میدارم و بعدن با پی اس پی عملا اینو به نوعی تصفیه میکنن. خب از این ماجرا هم رد بشیم، بریم سر وقت بازدیدهای سرزده‌ای که دوره شرکت شاپرک از PSBA داره. فکر کنم توی یک ماه اخیر دوباره شروع کردید به صورت سرزده دارید میرید به PSBA مراجعه میکنید. یکی دو تا PSB رو تو این بازدیدهای اخیر به شدت شایعاتی مبنی بر کشف تخلفاتی تو حوزه تراکنش سازی و خرد کردن تراکنش ها صحبتشه که اتفاق افتاده و شاپرک هم شناسایی کرده در حال بررسیه. حتی من با صحبتی با شما داشتم هنوز به نتیجه 100% نرسیده ولی در حال بررسی هستید که این اتفاق هست یا نه. ولی در مرحله اول بفرمایید این اتفاق حالا اینکه قطعا باید بررسی دقیقی بشه که سر جاش، ولی اینکه حالا به عنوان یه تخلف شناسایی شده تایید میکنید تو این بازدیدهای اخیر هم چی چیزی وجود داشته یا نه و اطلاعات دقیقتری هم بدید تو این حوزه ممنون میشم.
بازدیدهای اخیر ما بازدیدهای سالیانه مرتبط با در واقع اقدامات نظارتی شاپرک هستش و بازدیدهای ادهاکی و موردی ما در حوزه های تو همین چند روز انجام نشده. ما طبیعتا سالیانه همه دوستان شرکت های پرداخت میدونن که به صورت رندوم هر روز یک شرکت یا هر هفته یک شرکت انتخاب میشه و خاطر اینکه در واقع بدون هماهنگی باشه و قطعا اطمینان پیدا کنیم که دوستان در واقع آمادگی خاصی رو برای اون روزا ایجاد نمی کنن وارد میشن. حالا از این بابت فرزده است، ولی ما توی بازه چند ماهی که تایید هستش در واقع همه شرکت رو ممیزی میکنیم از ابعاد مختلف. قبلا خدمتتون گفتم ما 1400 پارامتر رو کنترل میکنیم و اون کنترل ها باعث ارزیابی و در واقع رنکینگ شرکت ها در حوزه اجرای در الزامات رگولاتوری است. با دقت نظری که داشتیم و تمهیداتی که دیده شده، قواعدی که بروز کردیم و سخت‌تر کردن حوزه در واقع ارزیابی ها، این 1400 پارامتر در حال حاضر 2000 پارامتر داره که حدودا یک هفته دوستان ما این فعالیت رو با بررسی هایی که دارن انجام میدن و تخلفات رو شناسایی میکنن و یا عدم انطباق ها رو شناسایی میکنن بهتر بگم، و متناسبن اقدامات سمت شاپرک انجام میشه که خدمتون گفتم امسال اولین سالی هستش که ما انشالله تا آخر سال یا یک دو ماه آینده بتونیم اون تناسب بین کارمزد رو و عملکرد رو در این شرکت ها اجرایی و عملیاتی و محققش کنیم.
مشخصا نفرمودید که تخلفی حالا در حد شناسایی نه در حد اثبات داشتید تو این بازدیدهای اخیرتون یا نه، چون میگم خیلی سر صدا کردید تو صنعت. من خواهشم اینه آیده خان، حالا الان اگر در فاز بررسی هم هستید، چنانچه اثبات شد یکی از وظایف اصلی رگولاتور برای تنظیم بازار برخورد شدید با متخلفانه و اعلام کردن اسامی دوستان متخلف، که خود این روش باعث میشه که بازدارندگی ایجاد بشه تو تخلفات آتی. اینجا من خواهشم اینه حالا حداقل الان اگر پاسخی در مورد این موضوع نداری، چنانچه بعدا منجر به اثبات تخلف و برخورد و جریمه شد، حتما در اطلاعیه خودتون صادر بکنید. من فکر میکنم همه موافقش باشن، مشکلی وجود داره، موضوع امنیتی و سیاسی هم نیست، یه چیز اقتصادیه. بالاخره دوستان متخلف یه جایی باید بفهمن که باید پاسخ بدن نسبت به موضوعات و عمل کرده خودشون. حالا اگر که میفرد تایید بفرمایید یا تکذیب که تخلفات، حالا اسمشو چی بذاریم، اثبات نشده به چش ناظرین شما خورده تو این بازدیدهای اخیر یا نه؟
حتما همینطوره. ما برخی از عدم انطباق هامون یا تخلفاتی رو در واقع تو این حوزه دیدیم. من فکر میکنم با توجه به نگاهی که در واقع ما هم باید حامی شرکت های پرداخت و پرداختیار باشیم، همون بر ناظر و اجرای دقیق الزامات رگولاتوری، فکر میکنم تو این حوزه جدی هستیم. حتما جدیتمونم رو به اثبات رسوندیم. به دوستان شرکت های پرداخت تاکید کردم و دوستانم میدونند که شبکه پرداخت باید پاک بشه از تخلفاتی که در واقع تو این فضا شکل میگیره و واقعا جایی برای ادامه برخی از در واقع رقابت هایی که واقعا رقابت های ناسالم هستش وجود نداره. این اقیانوس مطلع هستیم که قرمز هستش و ایجاد ظرفیت درآمدی حالا با تراکنش یا هر چیز دیگه به هر قیمتی، من فکر نمی کنم تحت هیچ شرایطی مطالبه اعضای محترم هیئت مدیره این شرکت ها، مدیر عامل محترم و طبیعتا مجامع و سهامداران این شرکت باشه. و خب ما توی این فرایند جدیت خودمون رو به اثبات رسوندیم و اطمینان داشته باشید که این بررسی های ما به انشاءالله به جنبندی برسه، حتما اعلام عمومی خواهیم کرد نتایجش رو و دوستان مطلع میشند. و من خواهشی که از عزیزان دارم کنترل های دقیقی رو در حوزه کسب و کارها و مدل ها و در واقع اون نگاهی که اونها به کسب و کار دارن، رقابت دارن توی حوزه داشته باشن، لایه‌های زیرینی شرکت‌ها رو مورد توجه قرار بدن و حتما توی کسب و کارهایی که به نوعی الزامات شاپرک رو زیر پا میذاره دقت نظر بکنن. همونجوری که گفتم یقینا هزینه انجام این تخلفات حتی علاوه اقتصادی خیلی خیلی بالاتر از در واقع عدم اجرای اونها هستش و رعایت دقیق ضوابط رگولاتوری. من اطمینان دارم که دوستان اگر ورود کنند خود مدیر عامل محترم شرکت ها و هیئت مدیره میتونند پالایش بهتری داشته باشند و طبیعتا ما هم شغلمون این هستش، وارد این حوزه میشیم و انشاءالله اعمال قانون میکنیم. بالاخره شرکت هایی که دقت نظر کمتری دارند، حتی اگر خودشون مطلع نباشند به نوعی نسبت به کسب و کارهایی که توی شرکت از برخی از واحدها یا پذیرندگان داره انجام میشه، قاعدتا مسئولیت کامل با اونها خواهد بود.
درسته. عرض به خدمتون های دهخان، خدا اگر سری به کانال آپارات ما بزنید اونجا هم مطالبی رو داره طرح میشه و دنبال داره میشه توسط شنونده، اونجا هم سوالات و مباحث زیادی رو داره دوستان شنونده مطرح میکنن که بحث هدایت تراکنشی که آقای صادقی هم تو گروه گفتن، موضوع هدایت تراکنش هم تو که آقای صادقی هم گفتن بازار شرکت های پرداخت رو به هم میریزه متاسفانه و عملا اونایی که تو این حوزه دارن کار میکنن با توجه به میزان کارمزدهای پرداختی و مدل درآمد و سود ثبت شده شرکت ها، مخصوصا اونایی که تو حوزه بورس هم هستن، بسیار موثره. حالا آقای صادقی هم همون سوال ما رو پرسیدن، آیا هدایت تراکنش، شرکت های هدایت تراکنشی در صنعت بازار پرداخت ما یک کارشون قانونیه به عنوان یک کسب و کار یا نه اصلا این موضوع از دید رگولاتور که شاپرک باشه یک تخلفه؟ و بفرمایید توی حوزه چی کار کردید؟ با قول آقای صادقی خیلی شناساییش کار سخت نیست با توجه به میزان تعداد تراکنش و آمارایی که هر ماه توسط شاپرکم داره عملا از شبکه بیرون میاد، خیلی راحت میشه اینا رو پیدا کرد. این بخشو بگید که من در ادامهش یه توضیح دیگه هم بدم. بفرمایید.
ببینید، هدایت تراکنش ها و هویت ها و شرکت های بودند که در طول چند سال اخیر با همکاری شرکت های پی اس بی نسبت به بازاریابی و بعضا فروش به شرط در واقع اجاره به شرط تملیک و قواعد دیگه‌ای توی فضای این طوری توی بحث پوز واردات پوز رو داشتند، البته با مجوزی که از شرکت پرداخت داشتند و در نهایت اقدام بازاریابی کردند و توسعه‌ای رو توی این فضا داشتند. شرکت شاپرک در چند ماه گذشته با در واقع مشاهده برخی تخلفات در حوزه و بی‌دقتی برخی از شرکت‌های پرداخت ورود جدی رو تو این عرصه داشته و ما دنبال می‌کنیم کلیه اطلاعات در واقع تبلیغاتی که از ناحیه این شرکت‌ها در خصوص ترغیب پذیرندگان به خرید پوزها یا استفاده از این پوزها این رو هست و دنبال میکنیم در واقع قانون بودن این تبلیغات رو برخورد میکنیم باشون، مخصوصا با توجه به بحثای حوزه مالیاتی. دومی مطلب، پوزهایی که استفاده میشه بعضا این پوزها با بی‌دقتی از راه قانونی داخل کشور نیومده و شرکت های پرداخت دقت نکردند توی ریجیستر کردن اونها و عملیاتی کردن اونها. موضوع بعدی واگذاری برخی از وظایفی هستش که مصرحاً در الزامات خود شرکت‌ها باید انجام بدن، رو به شرکت‌های هدایت تراکنش واگذار کردند و خب اون هم طبیعتاً مشکلاتی رو درست کرده و طبیعتاً ورود در واقع برخی از ارکان حاکمیت و واحدهای نظارتی و مخصوصا این روزها که بحث مالیاتی مطرح هستش به این حوزه جدیت ما هم رو بیشتر کرده و بررسی میکنیم میدانی اتفاقاتی که توی این حوزه میفته و برخورد میکنیم. بعضا حتی دوستان ما پست‌هایی رو از این شرکت ها خریداری میکنند و نحوه رعایت الزامات رگولاتوری رو بررسی میکنیم، آیا کنترل های ارائه هویت رو دقیق انجام میدن، کنترل مستندات انجام میدن و و و بعضا تخلفاتی رو میبینیم که تذکرات جدی رو تو این حوزه دادیم و برخورد های جدی هم رو برخی از شرکت های پی اس پی تو این فضا داشتیم. ولی موضوع رو در واقع همینجا تموم شده نمیبینیم و فکر میکنیم که باید حتما تو این حوزه فعالیت دقیق و بهتری رو داشته باشیم. اخیراً یک ابلاغیه رو به شرکت‌های پی اس پی داشتیم یا مثلا توی شنبه یک شنبه خواهیم داشتون، من امضا کردم اون الزامات رو، فکر میکنم دوستان ابلاغ کردن ولی الان خاطرم نیست، که در نهایت شرکت‌های پرداخت هدایت تراکنش که ما به عنوان کارگزار شرکت‌های پرداخت میشناسیمشون باید الزاماتی رو در نوع سهامداریشون، نحوه سهامداریشون، سرمایهشون و تضاد منافعی که با هم دیگه و شرکت‌های پی اس پی دارند، حد و ثغور فعالیتی که دارند، اختیاراتی که دارند و اختیاراتی که مخصوصا ندارند، دقیق و شفاف اینها رو تبیین کردیم و در سامخته‌هایی که تو این چند وقت گذشته داشتیم رو به کار گرفتیم و در نهایت این ابلاغ شده به شرکت‌ها یا ابلاغ میشه همین روزها که به نوعی بتونن تو این فرایند این حوزه رو دقت نظر بیشتری داشته باشن و کنترل‌های بهتری داشته باشن. حتما ورود این شرکت‌ها به عنوان کارگزاران شرکت پی اس پی باید با دقت نظر و تهیه مستندات و اجرای الزامات دقیق رگولاتوری همراه باشه. من دیدم که یکی دو روزه یک اخباری هم توی بالاخره شبکه‌های اجتماعی این ورمه دیدیم که از ابتدای دیما توی این فرایند دیگه اجازه کار ندارن و نه نمیتونن کاری بکنن. ما قصدی برای ممانعت از ورود این شرکت ها نداریم ولی حتما کنترل های دقیق خواهیم داشت که ورود این شرکت ها و همکاری با شرکت های پی اس بی با رعایت دقیق الزامات رگولاتوری همراه باشه و خب طبیعتا پایش میکنیم و جرایم بسیار سنگینی رو برای شرکت های پرداخت داریم اگر الزامات رگولاتوری رعایت نکنن، مخصوصا تو حوزه ثبت ابزار پذیرش که به هیچ عنوان هیچ پنلی را نباید داشته باشند، به هیچ عنوان شرکت‌های پرداخت نباید تنها به اکتفای این که شرکت‌های هدایت تراکنش یا کارگزاران ابزار پذیرش احراز هویت کردند پذیرنده رو کفایت بر اون داشته باشه، به هیچ عنوان اونها نباید در واقع امکانی رو برای دور زدن مالیاتی یا اقدامات مجرمانه، بعضا من دارم میگم مجرمانه ای رو تو این فضا انجام بدند و طبیعتا با پذیرش این مسئولیت ها از جانب شرکت های پی اس پی و رعایت الزامات شاپرک ادامه همکاری برای این شرکت ها وجود داره و امیدوارم که دوستان این تمهیدات جدید رو به عنوان گشایش برای خودشون فرض کنند که به نوعی این ارتباط توسط شاپرک دیده شده، پذیرفته شده، ولی مسئولیت های هم شرکت های کارگزار ابزار پذیرش و هم شرکت های پی اس پی به نوعی دقیق در ارکان شرکت و بازار تبیین شده باشه که خدای نکرده مردم به واسطه حضور این شرکت ها دچار آسیب نشند. نمونه ای رو که همین اواخر ما داشتیم این بود که شرکت ها تبلیغاتی رو میکردند که ابزار پذیرش رو بدون کد مالیاتی میدادند و طبیعتاً بررسی های ما نشون داد که در واقع با بی‌دقتی در سمت شرکت پرداخت در واقع ابزار پذیرشی که سمت در واقع برای یک فرد دیگه بود رو واگذار میکردند بدون اینکه اون بنده خدا بدونه و بدون اینکه اون بدونه که تو این فرایند در واقع اون کد مالیاتی و پرونده مالیاتی برای کسی دیگه ای داره در واقع تشکیل میشه یا تشکیل شده از قبل. طبیعتاً با فعال کردن در واقع استعلام سیاح که همون استعلام تطابق شماره شبا و کد ملی بود این مسیر به طور کامل رفع شد و سایر تخلفات هم به همین ترتیب در دست بررسی هستش که امیدوارم با همکاری خوبی که تو این فضا دوستان داشته باشن مجبور به اجرای الزامات سختگیرانه تر از سمت شاپرک نباشه.
بسیار عالی. حتی یک کار دیگه هم شاید بشه کرد با توجه به اینکه سامانه شاهکار رو در اختیار دارید الان، معمولا مثلا میگم احتمالا شاید هم نمونهش بوده برای دوستان، به محض اینکه یه سیم کارت به نام شما تو شبکه تلفن همراه ثبت بشه از سمت رگولاتور مخابراتی اعلام میشه در فلان اپراتور این شماره موبایل به نام شما در شبکه ثبت شد، که عملا این هشدار رو به فرد میده که آقا حواست باشه اگر این شماره مالتون نیست سریع اقدامات قضایی تو انجام بده و پیگیری کن این مسدود بشه، چون بالاخره یه دونه تلفن همراه هم خود سیم کارت هم میتونه باهاش تخلفات اتفاق بیفته که بعدا گریبانگیر اون فرد بشه. الان که قانون مالیاتی داره جلو میره دهقان، فکر میکنم این کار برای مردم جذابیت هم ایجاد بکنه که همین که مثالی که فرمودید دادن دستگاه پرداخت بدون پرداخت مالیات در صورتی که اولا همچی چیزی نیست، مالی یه نفر دیگری است، این هم اگه بشه با یه الگوریتمی اطلاع داده بشه به فردی که کد ملی به نامش ثبت میشه بالاخره یه شماره ازش توی شاهکار باید باشه، همزمان با ثبت ابزار پذیرش یه پیامک هم بره برای کد ملی فردی که به نامش ثبت شده که اگر مال اون نیست بیاد بره اقدام کنه و جلوی ادامه کار رو بگیره. نمیدونم مثلا هست توی فرایندتون یا نه، اینو من در جریانش نیستم.
از دو طریق این کار در دست اقدام هستش، یکیش رو قبلا گفتم که همون اپلیکیشنی هستش که شاپرک برای ارتباط مؤثر دوسویه با پذیرندگان این صنعت پرداخت هستش، هم میتونن استعلام کنن هم تو فرایند ثبت در واقع ابزار پذیرش ما قطعا رو خواهیم دید که بتونه اون کسی که ذی‌نفع اصلی هستش و احراز هویت دقیق و قوی از سمت ما میشه با تایید او در واقع ابزار پذیرشش فعال بشه و هم از طریق اسمس که قاعدتا محیط اسمس محیط در واقع دو سویه نیست ولی میتونه کمک کنه، هر دو مسیر توسط همکاران شاپرک در دست اجرا هستش که انشالله به زودی عملیاتی میشه.
اصلا برای اسمس معمولا بعضی وقتا میگن اگه مورد تاییدت عدد یک رو بفرست، حالا طرف بفرسته میتونه تایید بگیره، این بقولیم یا این شماره رو بفرست به فلان چیز یا نمیدونم، حالا روش مثل که برای دوسیه بودنش هم حسایی دخان میشه کاره کرد. خب از این موضوع هم رد بشیم آیه دخان، یه بحث دیگه هم که وجود داره الان این دعوا سر رتبه ها در گزارش شاپرک. ببینید الان یه مبحث دیگری ما داریم، بحث جدای بحث هدایت تراکنشی، بحث خرد کردن تراکنش هاست. ما الان داریم تو گزارش شما فکر میکنم با یه بررسی ساده از گزارش شاپرک یه تحلیل ساده بشه اینو کشید بیرون که همین الان PSP تعداد تراکنشاش یه رشد 31% داشته ولی از نظر مبلغی اتفاقی واسش نیفتاده و مبلغ ثابته. از اون طرف بقیه PSP هایی که حالا بودن هم تعداد تراکنشاشون ثابت مونده هم تعداد مبالغشون، تعداد که نه، حجم مبلغه. یه جورایی شایعه داره ایجاد میشه که نکنه این تراکنشایی که الان رتبه یکو به دست آورده توی بعضی از PSP ها تراکنششون تعدادش سوری باشه، چون اگر افزایش داشته باشه تعداد تراکنش به قاعده باید مبلغ هم افزایش بده کنه. نظر شما در این رابطه چیز قربان؟
ما رفتار نامتعارفی رو در مورد تناسب بین تعداد تراکنش و مبلغ در حد زیاد نمی‌بینیم و حالا توی مخصوصا در واقع بالاترین رنگ‌ها از باب تعداد و مبلغ این مسئله پایش میشه سمت ما. ما بحث شکست تراکنش یا تراکنش سوری رو از جوانب مختلف نگاه میکنیم. هر ماه در گزارشی که ما به بانک مرکزی میدیم با الگوریتمایی که داریم برخی از این در واقع رفتارها شناسایی میشن و منجر به کسر جرایم از کارمزد شرکت های پرداخت میشه که متناسبا اعمال میشه. طبیعتاً با در واقع ایجاد ظرفیت های هوش مصنوعی و شناسایی رفتارهای غیر متعارف تو این فضا در چند ماه گذشته سامانه پروفایلینگ و خوشه بندی که ما داشتیم طبیعتاً اون پذیرندگانی که امکان یا دست به شکست تراکنش یا ایجاد تراکنش های سوری میزنن با اون الگوریتم ما خیلی راحت تر شناسایی میشن. حدوداً 5 دوره ما این فرایند رو رفتیم، البته از مناظر مختلف، چه بحث‌های شناسایی رفتارهایی مثل قمار و شرط‌بندی و پولشویی و چه رفتارهایی مثل همین حوزه از مناظر مختلف شناسایی میشن. به شرکت‌های پرداخت ما پذیرندگان غیر متعارف رو اعلام میکنیم و پیگیری میکنیم که خوشبختانه نتایج خیلی خوبی هم داشتیم و حالا بعد از حدود 5 دوره این الگوریتما و این در واقع یادگیری که ماشین داره هر روز داره نتایج بهتری رو میده که انشاءالله تو این حوزه هم بتونیم برخورد جدی‌تری داشته باشیم. ولی به هر ترتیب بحث شکست تراکنش یا کسب و کارهایی که به نوعی ایجاد در واقع شکست تراکنش میکنه مورد توجه ما هست، حتما باشون برخورد میکنیم. ما دنبال ایجاد محدودیت برای برخی از کسب و کارها نیستیم که به هر ترتیب به مردم داره سرویس میده، ولی در نهایت حتما دقت میکنیم که خدای نکرده روش هایی رو پیاده نکنن دوستان که از بانک ها کارمزدی رو بگیرند و در شبکه یک در واقع اختلال رو ایجاد کنند.
درسته. حتی توی صحبت ها گفتید که بعضی شناسایی شده جریمه هم شدن، درسته های دقان؟
این فرایند ماهیانه هر ماهی ماست که برای برخی از این موارد هم جرایم در نظر گرفتیم، هم بالاخره فراینده پسینی هستش که رتبه بندی دوستان رو از این به بعد به واسطه همین شناسایی ها در واقع و تناسب کارمزدشون جدا از بحث جرایم عملکردشون هم متاثر خواهد شد.
ما میتونیم ازتون این درخواست رو داشته باشیم اسامی متخلفین رو هم اعلام بکنید یا نه؟ مباحث قانونی خاصی وجود داره که اجازه نمیده؟ به نظرم قانون خاصی برای اعلام متخلفان منع قانونی فکر نمی کنم وجود داشته باشه، مگر اینکه حالا صلاحیت خاص دوستان باشه.
طبیعتا باید بررسی کنیم. ما بالاخره این تخلفات در حوزه هایی توی شرکت ها ممکنه ایجاد اختلال کنه و مردم ممکنه بعضا متاثر بشن از این اطلاعاتی که سمت ما ممکنه منتشر بشه. طبیعتا دقت نظر داریم که خدای نکرده اختلالی سمت مردم نداشته باشه.
البته اگر یکی دو بار این کار رو بکنید عملا اختلالی هم ایجاد بشود هیچ ایرادی نداره به نظرم. وای دهخان، بالاخره متخلفین عزیز یاد میگیرن که تخلف نکنن دیگه. نهایتا شرکت پرداخت محترم بره به سمتی که دست از تخلف برداره تا اختلالی هم درش ایجاد نشه. به نظرم این نمیدونم اسمشو چی بذاریم، همراهی در تخلف شاید اسمشو بشه گذاشه. های دهخان که اسم نیاریم، به نظرم اسم بیارید. چرا اسم نیارید؟ فکر نمی کنم قانون خاصی هم برای اینکه اسم نبرید وجود داشته. حتی همراهی با تخلف اصلاحی میکنم، جمله درستی نبود ولی حالا دنبال یکی دو هاشم درستش کنم به ذهنم نمیرسه. در هر حال اسم بردن فکر میکنم خودش بازدارنده میشه برای برخورد با متخلفین عزیز که خودشون رو جمع کنن و دیگه دست از این تخلفات بردارن. حالا باز اگر نکته‌ای دارید بگید، اگر نه من سال بعدی رو بپرسم.
حتما همینطوره. قاعدتا ما نگاه در واقع همه جانبه ای رو باید داشته باشیم و مطمئنا راه دیگه وجود داره برای اینکه دوستان دست از این کار بردارند. حتما ماهای آینده متوجه در واقع این موضوع کل صنعت پرداخت خواهد شد.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه، ما هم حمایت میکنیم، هر جا هم کمک از دست ما به عنوان رسانه برمیومد بگید کنار شما هستیم توی این موضوع خاص. عرض به خدمتون، همونطور که آقای صادقی هم توی گروه گفتن، نمیدونم آقای دهخان شما هم دیدید یا نه، حتی آقای صادقی گفتن خارج از تهران دیدم. من خودم توی دو سه روز اخیر تو محدوده منطقه‌ای که زندگی میکنم مغازه خرید دارم، میبینم بعضی از دستگاه‌های پوز اصلا فارسی هم روش نیست، کلیدای عملا چیز روش وجود داره، چینی وجود داره و مشخصا اینا همون چیزاییه که به عنوان دستگاهی دست دوم از مسیر قاچاق داره وارد کشور میشه. اینجا صحبتی رو طرح کردید که قرار هست دستگاه‌های پوز ریجستری بشه مثل گوشی‌های موبایل، تا عملا قبل از فعال شدن اول ریجستر بشن در شاپرک، بعد امکان فعال شدن دستگاه پوز وجود داشته باشه. اینجا توضیح بفرمایید که برنامه چیست و قراراتون چی هست، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما همطوری که قبلا گفتیم بحث ریجستری پوز رو و مدیریت در واقع زنجیره تأمین این ابزار پذیرش و متاسفانه مشکلاتی که عموماً از ناحیه شرکت‌های اداره تراکنش انجام می‌شد که یه نمونه‌اش رو شما گفتید، منجر به همون دستورالعمل و ابلاغات جدیدی که خدمت عزیزان گفتم شد و در نهایت ابلاغی به کل شرکت‌های پی اس پی الزام به رویت و اثبات منشأ کالا و منشأ پوز و در واقع دقت نظر در صحت ورود این کالاها رو به دوستان داشتیم و طبیعتاً کنترل هایی که الان اون گفتم از 1400 تا به 2000 تا تبدیل شده، برخیش از همین دست کنترل ها هستش که در بازدیدهای ما در سمت شرکت های پرداخت و در سمت پذیرندگان بررسی های لازم رو داریم و حتما تو این فضا برخورد خواهیم کرد. از طرف دیگه با توجه به نوع مشکل و گستردگی کشور در ورود در واقع ابزارهای در واقع قاچاق و تعدد این ابزارها که چه دست دوم میاد چه خدای نکرده از راه غیرقانونی میاد، در واقع ما رو به این عزم رسوند که بایستی تقریبا معادله آنچه که در شبکه تلفن های همراه اتفاق افتاد در شبکه پرداخت اتفاق بیفته، طرحی رو به عنوان ریجستری کارتخوان ما در دستور کار داریم که در واقع یک سامانهی به سامانهی ما باید اضافه بشه. همین روزا نهایی کردن آرف پیش و مناقصهی که تو این فضا باید برگزار بشه رو دوستان شاهد خواهند بود و نهایت تلاشمون داریم از تجربیات اپراتور همراه و سازمان تنظیم مقررات در این حوزه استفاده کنیم و انشاءالله با مکانیزم هایی که نسبتاً پیچیده تر از مکانیزم های تلفن همراه هستش و قاعدتاً مشکل تر بتونیم شناسایی کنیم پوز رو در مبدأ در واقع ورود به کشور یا بعد از تولید از داخل کشور. در حال حاضر ورود پوز از سمت گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صمت ممنوع و در واقع اعلام شده و کلیه پوزهایی که داخل کشور هست قاعدتا تولید یا در واقع مونتاژ قطعات از طریق شرکت هایی هستن که توی حوزه فعال هستند. فکر کنم دو هفته پیش ما یک در واقع برای RFI رو صادر کردیم و کسایی که تولید کننده بودند اسناد خودشون رو فرستادند که ما بتونیم ارزیابی هایی رو روی مدل و تنوع و امکانات و فیچرها و مواردی از این دست داشته باشیم و اونها رو به عنوان در واقع کسایی که از سمت شاپرک مجوز دارن در سمت شاپرک در سایت شاپرک قرار بدیم و الزاماتی رو تو این حوزه دیدیم که اونها بعد از تولید پست های خودشون اونها رو با یک فرایندی سیستماتیک باید در سمت این سامانه ما ثبتش کنند و قاعدتا کسی میتونه از این کسی میتونه پوزی رو ریجستر کنه و استفاده کنه که قبلا در سامانه ما ثبت شده و در واقع بهره برداری موکول به ریجستری پوز در سمت شرکت چاپرک هستش. این فرایند فرآیندی که در واقع مراحل طراحی اون سامانش تموم شده و توی بحث استقرار پیاده سازی دنبال پیمانکار هستیم. از یه طرف هم شناسایی تولید کنندگان و نهایی کردن اونها و ارزیابی محصولاتشون و در واقع ایجاد روال‌های مرتبط در دستور کار ما هستش که انشالله نمیگم در یکی دو ماهه ولی حداکثر توی در واقع کوارتر اول سال آینده انشالله اجرای خواهد شد.
بسیار هم عالی، ممنون از اینکه پاسخ شفاف و کاملی رو دادید. آیه دخان یه نکته دیگه من حالا قبل از اینکه آخرین پرسش رو بپرسم، یه پرسش دیگری هم دوستان توی آپارات پرسیدن کانالمون که حالا میخواید اون چون خیلی احتمالاً شما پاسخ براش نداشته باشین، پرسیدن که سقف تراکنش 100 میلیون تومانی روی دستگاه پوز بنایی وجود نداره با توجه به تورمی که تو کشور وجود داره این سقف افزایش پیدا کنه، خبری داری تو این موضوع یا نه؟ اصلا چون میدونم که مرتبط با شما نیست.
به ما مکاتباتی رو داشتن، خودمون اعتقاد داریم که این سقف سقف پایینی هستش، هم در واقع این سقف پایین هستش، محدودیت 50 و 100 میلیون تومان در روز. مکاتباتی رو در این خصوص با بانک مرکزی داشتیم، میدونم دوستانم نظر ما رو تایید میکنن ولی طبیعتاً این باید در ارکانی از بانک مرکزی و شاید شورای پول اعتبار طرح بشه با توجه به محدودیت‌هایی که از همون ناحیه گذاشته شده روش و میدونم دوستان دنبالشند و پیگیری‌های انجام شده که این سقف با توجه به کسب و کارهایی که توی بار افزایش نرخ تورم رسیدن به این سقف رو دوچار مشکل کرده انشاءالله رفع مشکل بشه. ما به شدت داریم پیگیری میکنیم، خودمونم معتقدیم که این سقف سقف پایینی هستش و عدم افزایش اون بعضا میتونه حتی راه های موازی رو برای شبکه پرداخت که بعضا شفافیت لازم رو نداره ایجاد کنه که حتما مد نظر رگولاتوری نیست. از طرفی برخی از صنف ها که صنف های خاص هستند از در الزامات دیده شده که بتونن معافیتی رو بگیرن در این حوزه که بحث صنایع خودروسازی و هواپیمایی تو این فرایند اونها هم نیاز به بازنگری داره و حداقل لیستی از صنوفی رو ما داریم که در حوزه مالی و کسب و کارهای اینترنتی یا کسب و کارهای عادی نیاز هستش که این سقف رو بتونه بالاتر براشون بذاره، هرچند که سطح عمومی این سقف 50 و 100 میلیون تومان برای کل جامعه هم به نظر من پایین هستش و جا داره که بازنگری روش انجام بشه.
بسیار عالی. من یه سوال دیگه هم بپرسم، موضوع مهمیه. یادمه برای سویچ همپذیرندگی کیف پول الکترونیک قرار بود یه عملیات سمت شرکت خدمات انجام بشه، یه بخشش هم در شرکت شاپرک توی اگر اشتباه نگم هاب مالی فناوران. خبر دارید این سویچ همپذیرندگی کیف پول الکترونیک به کجا رسیده؟ دخان اصلا ما بالاخره این کیف پول سالها دعوا روش بود که راه بیفته ولی نمیدونم چرا بانک‌ها هنوز هیچ اقدام جدی رو در این راستا انجام ندادن. حداقل اگر راه میافتاد تو این حوزه تراکنش‌های خردی که همه‌شون گلایه میکنن که کمر ما رو شکست، پول خرد داریم، کارمزد زیاد بابتش میدیم و رسوبش هم هیچ جذابیتی برامون نداره، ولی رسما بانک‌ها خودشون من فکر میکنم دارن تعلل میکنن تو این حوزه و شاید رگولاتوری چون تو این فضا هم زینفعه عملا خیلی تمایلی به توسعه کیف پول رو اندازیش نداشته باشه، ولی بانک ها به عنوان مجری الان قانونش هست، ندیدن کارگروه و کمیته خاصی از سمت بانک که به جد این موضوع رو پیگیری کنه که به سرانجام برسه. حالا شما تو حوزه پذیرندگیش بفرمایید به کجا رسید؟ الان اون انجام شد هم پذیرندگیش، آماده است یا آماده نیست؟ خبر دارید ازش؟
بحث سویچ تعامل پذیر کیف پول و از اون ورم سامانه جامع پایش کیف پول سمت شرکت شاپرک خوشبختانه به اتمام رسیده. ما اکثر فرآیندهای بحث صدور و نظارتی، حسابداری، حسابرسی، چه بحث کیف پول تجاری و شخصی رو تونستیم پیاده کنیم. فشار سنگینی رو از لحاظ فنی تو مجموعه همکارای ما تحمل کردن و خوشبختانه نتایج خوب بوده. ما میدونم که با توجه به اینکه توی هفته گذشته بحث آزمون با یکی از بانک ها تا اونجایی که خاطرم بود خاطرم هست شروع شده، امیدوار هستیم که اون آزمون در واقع با موفقیت و به صورت کامل انجام بشه و سایر بانک ها در این حوزه با ورود به این عرصه انشاءالله بتونیم کیف پول رو داشته باشیم. اطمینان داشته باشید که مجموعه بانک مرکزی و شرکت شاپرک توی حوزه به شدت پیگیر هستیم، علاقمند هستیم و شاید توجه و در واقع اقبال بانک ها انشاءالله اگر بیشتر بشه، ما شاهد اومدن کیف پول و بسیاری از رفع بسیاری از مشکلاتی که توی حوزه هستش خواهیم بود و عمده زینف این کار چون بانک ها هستن، این انتظار میره که انشاءالله تلاش بیشتری داشته باشند که این سرویس برپا بشه.
آره، به نظرم بانک هایی که خیلی دنبال ایجاد درآمد هستن بجنبن این حوزه، 80% ترکنش های خرد میتواند هدایت بشه به سمت کیف پول، اونجا کارمزد بابتش پرداخت نکنند و اینقدر آهانالم نکنند. حالا به قولی عزیزی، من به عنوان حالا یه رسانه قاعدتا کاسه داختر از آش نباید بشم، خود عزیزان اگر دغدغه‌ای دارن باید دنبال کنم. من آخرین سوال رو بخوام اگر اجازه بدید ازتون بپرسم، تقریبا دیگه به انتهای برنامه هم رسیدیم. ما ابتدای سال که خدمت حضرت عالی بودیم صحبت از این بود که در سال 1400 به امید خدا شرکت های پی اس بی توسط شاپرک رتبه بندی خواهند شد و این رتبه بندی اعلام عمومی خواهد شد. حتی این طرح در حوزه بانکی هم چندین سال مطرح شد که آقا بانکار هم رتبه بندی میکنه، رگولاتور بانکی اعلام میکنه، اونجا که به نتیجه نرسید. انشالله که در حوزه صنعت پرداخت شما همت کنید و این اسامی رو اعلام کنید در اساس اون پارامترهایی که وجود داره. بفرمایید که تو این حوزه چه کردید و تصمیم چیست؟ آیا در انتهای سال 1400 ما منتظر اعلام رتبه بندی پی اس بی ها باشیم یا خیر؟
بحث رتبه بندی شرکت های پی اس بی چند ماهی هستش که تو شرکت شاپرک به جد دنبال میشه و خوشبختانه فاز اول و دوم کار با موفقیت در واقع تموم شده. گزارشات مبسوطی رو در واقع دوستان داشتند. ارزیابی و مدل ارزیابی و پارامترهای مختلفی که اون بوده رو از صنعت ما دریافت کردیم، از نظرات برخی دوستان هم استفاده کردیم و انشالله در آینده نزدیکی ما بتونیم این رتبه بندی رو در سمت شرکت‌های پرداخت داشته باشیم و اینکه اعلام عمومی بشود قطعا تو دستور کار ما هست، ولی قاعدتا تو اولین دوره با توجه به ملاحظاتی که سمت این موضوع هست، بالاخره ملاحظاتی رو داریم که چه تو اولین دوره این رو اعلام عمومی نکنیم تا مدل کامل جا بیفته و اگر گیروگیری داره رفع بشه. انشالله با کامل شدن مدل من میتونم این اطمینان رو به دوستان بدم که ما نیمه ابتدای سال 1401 رتبه بندی شرکت ها رو داریم و انشالله اعلام عمومی هم تو دستور کارمون هست. طبیعتا شرکت پرداخت باید تلاششون داشته باشن که از ظرفیت ارزیابی و رتبه بندی نهایت بهره رو ببرند و این رو به عنوان یک فرصت در سمت شرکت‌های خودشون برای ایجاد رقابت سالم‌تر و رشد و تعالی در حوزه‌های مختلف کاریشون داشته باشه. ما اینجا تنها به الزامات رگولاتوری توجه نمی‌کنیم. الزامات رگولاتوری رو خیلی جاها نگاه کردیم، پس تطبیق رو داشتیم. اینجا به رشد و تعالی حتی تو حوزه منابع انسانی شرکت‌ها نگاه داریم و طبیعتاً سازمانی رو ما پایدار می‌دونیم، چه لحاظ درآمد و چه لحاظ تداوم کسب و کار، که بتونه از جوانب مختلف رشد رو داشته باشه و خودش رو در معرض این ریسک ارزیابی بذاره که اطمینان دارم برای شبکه پرداخت میتونه آینده بهتر رو رقم بزنه.
بسیار عمالی. البته این بخش آمار و اولین و دومین و نمیدونم چندمین میدونید که تو همه صنایع کشور چیز جذابی هم هست، مخصوصا برای شرکت های بورسی. الان هم دقت بفرمایید، ما یه فکر میکنم بولتن نیلسون ریپورت هست که شرکت های پرداخت خوب رو معروف میدن، دیتاشون رو در اختیار اون شرکت قرار میدن. حالا درست و غلط اون آمار رو هم من نمیدونم. آقای دخواد در مورد نیلسون ریپورت صحبتی ندارید احیانا اون رتبه بندی که اون اعلام میکنن درست غلطه؟ بالاخره ماشاءالله شرکت های پرداخت به محض اینکه اون منتشر میشه سریع در مورد تغییراتی که تو رتبه بندیشون اتفاق میفته صحبت میکنن. نیلسون ریپورت حرفی رو دارید بگید یا نه رئیس؟
معمولا اطلاعات نیلسون ریپورت رو جدا از اینکه خود دوستان بعضن اطلاعاتی رو بهش میدن، ولی اون میدونه که اطلاعات رو از شاپرک باید بگیره و ما این اطلاعات رو به صورت جامع و تحلیل شده، البته با پارامترهایی که او کنترل میکنه و مقایسه میکنه سایر شرکت های سرویس دهنده پرداخت در دنیا رو، از شاپرک میگیره و قاعدتا این اطلاعات آمال درست و دقیقی هستند برای مقایسه. ولی آنچه که مهمتر از اون هستش، از دید ما تعداد تراکنش یا حتی مبلغ تراکنش نمیتونه پارامترهای دقیقی برای رتبه بندی شرکت ها باشه و به نظر من نه تنها دقیق نیست بلکه اصلا عادلانه و حتی درست نیست. ما اخیراً از کل شرکت پرداخت و برخی از حالا کسایی که تو این حوزه بودند در خصوص تغییر محتوای بولتن شاپرک، بولتن بالغ هستش و شاید در نوع خودش منحصر به فرد باشه در صنعت مالی پولی بانکی حتی بیمه، تقاضایی رو از شرکت های پرداخت داشتیم و من دوباره تکرار میکنم از این تریبون و خواهش دارم نقطه نظراتشون رو در این حوزه به ما بفرمایند. خیلی وقتا بعضا گلایه میکنن دوستان که این در واقع بولتن شاپرک باعث یه رقابت منفی در سطح شرکت ها شده، اونها رو وادار میکنه که دست به هر اقدام بزنن تعداد تراکنششون رو بالاتر ببرن، که حداقل توی اون ما اصلا اون رتبه بندی نمیدونیم و معیار صلاحیت و ارزش نمیدونیم، به هر ترتیب و به هر دستاویزی چنگ بزنن که تعداد تراکنش ها یا تعداد ابزارهای پذیرششون رو بالا ببرن. هرچند که دفعه قبلم که توی برنامه شما من شرکت کردم صراحت کردم که خب شرکت ها حتما در واقع یک ابزارهای کنترل مالی و سلامت مالی رو دنبال میکنن از طریق هیئت مدیره، از طریق مجامعشون، و اونجا هستش که طبیعتا باید پاسخگوی ارکان حاکمیتی شرکتشون باشن در مورد مثلا سودی که به شرکت میرسونن. ولی اینجا ما در بولتن جدید شاپرک که در به عنوان یک پروژه در دست بررسی و اقدام هستش، ما خواهش کردیم دوستان نقطه نظراتشون رو بدن، خودمونم در مورد اثرگذاری و اثر بخشی ابزارهای پذیرش در صنعت پرداخت داریم، اون هم با پارامترهایی که انشالله سلامت بهتری رو به شبکه پرداخت برگردونه و رقابت ناسالم رو کمتر کنه، و طبیعتا اگر دوستان نقطه نظری دارن به ما بگن حتما در روال جدید بولتن شاپرک لحاظ خواهیم کرد. انشالله رقابت دوستان حول عمل کرده دقیق تر و تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بهتر بر شبکه پرداخت باشه، نه پارامترهای مثل تعداد یا مبلغ تراکنش.
ممنونم. به صحت من دست به نفت همین الان آقای دهخان یه موضوع قدیمی قبلا هم تو گزارشی که چاپ کردیم در مورد این گزارش شاپرک اعلام کردم. ببینید یه بخش از گزارشتون خطای پذیرندگی رو داره بهش اشاره میکنه. موضوع خطای پذیرندگی از زمانی شاپرک میتونه رصد کنه که تراکنش که از تو فروشگاه اتفاق میفته تا تهش تا شاپرک بره. اگه تراکنش که اول میرسه به پی اس پی بعد از پی اس پی تازه رد میشه سمت شاپرک، بین پی اس پی و بین پذیرنده اونجا اختلالی وجود داشته باشه، شاپرک چون دسترسی به اون بخشش نداره عملا نمیتونه ارزیابی دقیق داشته باشه روی این موضوع. و حالا فکر میکنم اون آمارم بسته به سهم بازار و بسته به تعداد دستگاه های پوز و اینها در بحث حداقل خطای پذیرندگی یه سری انقدر وجود داره که به نظرم میشه روش بیشتر فکر کرد، که حالا این بخش از دیتایی که تو گزارش شاپرک داره میشینه آیا میتونه دیتای دقیق و درستی باشه یا نه، این حداقل دست به نقد ما گفتیم اولیش، حالا انشالله که دوستان دقیق‌تر عمل کنن توی این موضوع و گزارش کاملتری بیاد. آقای دهقان دست شما هم درد نکنه، خیلی از عزیزان از این گفتگو تشکر کردن، به صورت صریح و شفاف مثل همیشه پاسخ دادید، ممنون که در سومین برنامه ما توی یک سال تونستیم خدمت شما باشیم، به مدت طولانی تو پاسخ ها رو دادید به صورت شفاف. اگر نکته‌ای در پایان دارید که میخواید بگید بگید، اگر نه که خدمت شما خداحافظی کنیم و مجدد تشکر.
خیلی ممنونم جناب افتاده، همه عزیزان که شرکت کردن، منم تشکر میکنم از وقتی که گذاشتن و سوالاتی که مطرح شد. طبیعتا تلاش کردیم که مسمر ثمر باشه، انشاءالله اینطوری باشه و من بارها در مورد شبکه پرداخت تاکید کردم و دوباره تاکید میکنم که با توجه به شرایطی که در کشور ما داریم، انگیزه و حضور تک تک بازیگران این صنعت، اپراتورهای مختلفی که هستند، پرداخت سازان، پرداخت یاران، شرکت‌های پرداخت، راوران کیف پول در آینده و کمک اونها به رگولاتوری در اجرای دقیق الزاماتی که در واقع هستش کمک میکنه که فضای بهتری برای رقابت داشته باشیم. و من خواهش دارم که دوستان جدای از بحث رقابتی که بین این حوزه ها یا داخل هر حوزه وجود داره، توجه به این حوزه رو بیشتر کنند و انشالله در شرایطی باشیم که اون در واقع کنترل ها داخلی در شرکت ها انجام بشه و نیازی به ورود رگولاتور و شاپرک برای بررسی و اعمال مقررات قانون نباشد. خیلی ممنونم، شب همگی به خیر، آرزوی سلامتی برای همه عزیزان دارم.
متشکرم، مرسی آقای دهقان، انشالله که شب خوبی در پیش داشته باشید و براتون آرزوی هفته پیش رو، هفته خوب و پر از خبرهای خوش و موفقیت داریم. منم از شنوندگان عزیز که ما رو تا به این لحظه دنبال کردن تشکر میکنم، لطفاً اصر پرداخت رو در کست باکس فالو کنن که به محض این که ما تو هفته های آتی برنامه رو داشته باشیم، نوتیفیکیشنش برای فالوورای عزیزمون بره و با همون نوتیفای میتونن وارد برنامه زنده بشن و ما خدمتشون باشیم. من توصیه‌ام به شرکت‌های پی اس وی و مدیران شرکت‌های پی اس وی این هستش که یه مقدار منسجم‌تر، ما الان فکر کنم دو سال داریم میشتویم که شرکت‌های پی اس وی قرار یه انجمن صنفی خودشون راه بندازن، کارته انجمن صنفی یکی دو تا داریم ولی اونم مثل اینکه منسجم نیست و عملاً تضارب آرا اونجا هم به نتیجه نمیرسه. اگر یه جاهایی توی صنعت تصمیم بگیریم پشت هم باشین، تو بعضی از موضوعات میگم، موضوع دادن کارمزد، بخشی از درآمد کارمزدی به پذیرنده ها، اونم تو این وضعیت بازار بد و هزینه هایی که داره تحمیل میشه به پی اس بی ها، که عملا هم این پی اس بی ها متعلق به بانک ها و بعضی از بانک ها هم دولتی هستن و عملا مال بیت الماله، اینجاها پشت هم بیشتر وایسن تصمیمات درستی رو اتخاذ کنن، قطعا از این وضعیت بعضی که این روزها ما داریم یواشهاش میشنویم که صدای مدیران پی اس بی ها در مجامع و حداقل سهامداران اصلی هم داره در میاد که آقا دیگه هزینه ها با درآمد ها نمیخونه، اینجاها تصمیمات دقیق تری بگیرن، حاضر نباشن به هر رقمی که شده درآمد ایجاد کنن صرف اینکه حالا بتونن یه صندلی رو برای خودشون حفظ کنن. ممنون از این که کنار ما بودید، انشالله هفته های آتی هم زنده باشیم و بتونیم انجام وظیفه کنیم. ممنون از همه دوستانی که تشکر کردن، نظران من انجام وظیفه کردم کاری نکردم. لطفا اگر موضوعی پیشنهادی دارید به دست ما برسونید که ما بتونیم تو برنامه های آتی با مدیران و کارشناسان مرتبطش برنامه ها رو دنبال کنیم. من آرزوی سلامتی برای همه دارم، امیدوارم هفته آینده که انشالله از فردا شروع میشه برای همه دوستان شنوندگان هفته خوبی باشه. یا علی، خدا نگهدار همگی.
در انتها مجدداً از مدیران شرکت شاپرک بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم در این گفتگوی جذاب اطلاعات مفیدی رو در خصوص وضعیت و آینده صنعت پرداخت توسط مهمان گرانقدر برنامه در اختیار شما قرار بدیم. جا داره تاکید کنم رادیو عصر پرداخت هر جمعه رأس ساعت 20:30 میزبان شما عزیزان خواهد بود. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد مدرن هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
Oh,
سلامت میگویم
زندان سلامت میگویم جان را غلامت میگویم زندان سلامت میگویم جان را غلامت میگویم
زندان سلامت میگویم جان را غلامت میگویم مستیز جامت میگویم مستان سلامت
سلامت می‌کنم.